و هموطنان خانم ها و آقایان، نسبت عیدی که یکی پشت سر و یکی پیش رو داریم، تبریک و خجسته باش میگویم برای همه شما. روزگار بسیار خرمی رو آرزو میکنم. بار چندم است که من در این شهر به محضر شما شرفیاب میشوم. هر بار بیش از بار گذشته تجربه اندوخته‌ام و خرمی کسب کرده‌ام، چهره‌های تازه دیده‌ام و خاطرات نیکو و خجسته با خود برده‌ام. این بار هم مطمئنم که از چنین برخورداری‌هایی برخوردار خواهم بود و با دستمایه فراوان این شهر و مردم دوست داشتنی را ترک خواهم کرد تا وقتی که دوباره خداوند مقدر کند که عشق من به دیدار شما روشن شد. و خوشنودم که در فاصله میان دو عید در اینجا هستم که هر دو مبارکباد دارند، یکی اسلامی و دیگری شیعی تر است و هر دو بر همگان مبارکباد. اما موضوع سخن امشب بنده که موضوع مهمی است تحت عنوان نماد و تمثیل در آموزه های الهی، حقیقتاً از فرد گستردگی چنان است که دست کم یک ترم توان در باره او سخن گفت و با دانشجویان به بحث و گفتگو پرداخت. مسئله ایست که قرن هاست هم در میان مسلمین، هم در میان ارباب و پیروان ادیان و هم در میان کسانی که با مقوله زبان و ادبیات و شعر و هنر سر و کار دارند، این بحث جاری است. نکته این است که ما امشب یا در این محفل به آن آغاز کرده باشیم و حساسیت نشان بدهیم. از روزی که دستکم در عالم اسلام قرآن بر پیامبر اسلام نازل شد و پیروان ایشان در باب تفسیر آیات از ایشان خواستند، پای این بحث به دایره فرهنگ اسلامی باز شد و پس از آن که مسلمانان تمدنی رو درفکندند و بنا نهادند و از فرهنگ دیگر مردم هم بهره جستند و به خصوص از یونانیان و هندیان، مقوله تمثیل و نماد و تعبیر که همزاد اونهاست فربهی بیشتر یافت. و البته پا به پای فربهی یافتن اختلافات و جدالهای فراوان هم در میان مسلمانان پدارد. ما امروز وارث اون برکات و اون آفات و اون جدالها هستیم و همچنان ادامه می دهیم، برای اینکه هیچ دینی از ادیان نیست که به این با این مقوله آشنا نشده باشد و به آن حاجت نداشته باشد. ابتدا بگذارید من اندکی در باره لفظ نماد و تمثیل سخنی بگویم تا تصدیق بلا تصور نکرده باشیم و اونچه که بعداً می آورم در شرح همین واژه‌ها و مفاهیم خواهد بود، به خصوص با عطف عنایت به کلام الهی و قرآن مجید و آیاتی که در این کتاب آمده است و نتیجه‌ای که از طرح این مسئله در فهم کلام الهی می‌توان. کلمه نماد کلمه نسبتاً جدید الولاده‌ای در زبان فارسی است. شما به آثار پیشینیان مراجعه کنید، کلمه نماد رو نمی‌یابید. موندن و نمایش و نشان دادن البته کلمه فارسی است، اما واژه‌ای با قالب و صیغه نماد از برساخته‌های کنونی از زبان فارسی است و به جای کلمه سیمبول یا سمبول لاتینی نهاده شده است. مدت ها بود که کلمه سمبول، سمبولیک، سمبولیزم و امثال اینها در زبان فارسی رواج داشت و به کار می رفت. با رفته رفته ادبا و فرهنگ‌شناسان کلمه نماد رو به جای آن پیشنهاد کردند. اما کلمه تمثیل کلمه قدیمی است، هم در منطق کاربرد داشته است به منزله شیوه‌ای از شیوه های استدلال که شیوه ضعیف و نامرجحی همیشه مرده می شد و هم در ادبیات به کار می رفت به معنای مثال زدن و نمونه آوردن و تشبیه و چیزی رو به چیز دیگری مانند کردن و احکام اون رو به دست دادن و خصوصا برای فهم و تفهیم از تمثیل استفاده کردن، چیزی را که از ذهن دور است به کمک چیزی که با ذهن آشناست آشنا کردن و مورد فهم و درک قرار دادن. میرسیم به کلمه سیمبول یا معادله فارسی آن نماد. سیمبول خودش به چه معناست که ما کلمه نماد رو به جای او نهاده ایم؟ آن نماد هم به خودی خود گویای معنای خود نیست. از نماد اینقدر میفهمیم که چیزی را میخواهد نمایش بدهد، چیزی را میخواهد به نمایانت که گویا پنهان است و آشکار نیست. چیزی نماد چیزی می شود و از طریق این نماد ما مبهمن به اون اصل راه می بریم. به گمان من بهترین تعبیر در زبان فارسی و عربی برای کلمه سیمبول یا نماد به فارسی عبارت از کلمه چی است. ما با مفهوم کنایه آشنا هستیم، می گوییم فلان چیز کنایه از فلان چیز است. این دقیقاً همون معنای سیمبول است، دقیقاً معنای نماد است. لذا بیان سیمبولیک یعنی بیان کنایی، یعنی شما چیزی رو میگویید تا کنایه باشد از چیز دیگری، خود اون امر رو مستقیماً بیان نمی‌کنید، با کنایه از او یاد می‌کنید و به او اشاره می کنید. کنایه چنان که می دونید از اصناف مجاز است. مجاز چندین نوع دارد، چندین قسم دارد. یکیش کنایه آوردن است، یکیش مبالغه کردن است. اینا همه از جنس مجاز است. ما در فارسی گاهی ضرب المثل هایی داریم که اینا از جنس کنایه هستند. فرضاً وقتی که من می گویم من از تو دو تا پیراهن بیشتر پاره کردم، این یک بیان کنایی است. کنایه از این است که من سن و سالم از تو بیشتر است. کنایه از این است که من تجربه هم از تو بیشتر است. صریحا نمیگیم تجربه هم بیشتره، نمیگوییم عمرم و سنم بالاتر دیگه، باشه پیراهن بیشتر پاره کردم. این بیان کنایی است و بیان سیمبولیک است. دقیقا معنای سیمبول همین است. در ادیان شما چنان که می دانید از این کنایات فراوان به کار رفته است. از آن ما کم نداریم که از چیزی نظر می گیریم و اشارتی رو در می یابیم تا اینکه به چیز دیگری راه پیدا کنیم. اون که حافظ می گفت آن کس از اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست ولی عامل اسرار کجاست؟ اون اشارت دانستن یعنی معنی کنایه ها رو گرفتن. بسیاری از امور که در این عالم است از چشم عارفان جنبه کنایی دارد، یعنی وجود فی نفسه ندارد، آنجاست تا به شما بگوید چه چیز دیگری در کجاست، تا به شما بگوید که چه معنایی رو از او باید برداشت بکنید. این معنای سیمبولیک است. در عرف عام البته کلمه سیمبول کاهی به معناهای خیلی سستی و ناسنجیده و ناپختهی به کار می رود، اونها رو فرو بنهید و به معنای دقیق که همون اشاره کناییست یا او توجه کنید. قرض از بیان سیمبولیک همین است. لازم نیست سیمبول یک بیان باشه، می تواند یک نقش باشه، می تواند یک لوگو باشه، می تواند یک ضرب المثل باشه، میتواند یک مجسمه باشه، چه هر چیزی میتواند سمبول واقع بشود. این سمبول بیان مستقیم نمی کند نسبت به چیزی. ذهن شما رو میطلبد تا روی او تأمل کنید و از طریق او چیز دیگری رو پیدا کنید. از آشکارترین و شناخته شده ترین زبانهای سمبولیک زبان خواب است. همه ما میدانیم که خواب به زبانی با ما سخن میگوید. همه خوابها سخن میگویند، همه خوابها از سمبولها استفاده میکنند. و اینکه ما خواب رو تعبیر میکنیم اشتباه میگن تعبیر، اینکه ما خواب رو تعبیر میکنیم یعنی آن زبان سمبولیک رو رازگشایی میکنیم. و این زبان سمبولیک و رازگشایی آن کار هر کسی نیست. ما به کسی حاجت داریم که این زبان رو بداند. آقای اریک فروم از روانکاوان مشهور سوئیسی که سالها پیش از دنیا رفت کتابی دارد که به زبان فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان زبان از یاد رفته، و این درست منظور زبان خواب است. این زبان رو ما امروز فراموش کرده نمیفهمیم، برای اینکه از عالم سمبول ها ما به دور شدیم. یه روزگاری بود که آدمیان با سمبول ها و نمادها انس بیشتری داشتند. جهانشون جهانی بود که در اون به رازها و رمزها بهتر پی می بردند، ولذا سمبول ها برای اونها معنیدار بود. ما امروز خواب ها رو به چیزی نمی گیریم چون زبانشون رو نمی فهمیم و بعد هم فراموش میکنیم و در نمیابیم که گاهی اونها با ما حرف میزنن، پیامی دارن، نکته رو به ما میگوین، نه لزوما راجع به آینده، نه اینکه پیشگویی و پیشبینی، از احوال خود ما به زبان رمز سخن میگوین. اون زبان از یاد رفته است. ما فراموش کرده این و استفاده کافی هم از اون زبان نمی کنیم. مثلا بخش خواب در هستی ما یک بخش غیر مورد توجهی است، یک بخش مفعولی است که گویی ارزش چندانی ندارد. میخوابیم تا خستگی ما در برود و برخیزیمو به خیال خودمون به کار اصلی روزانه‌مون بپردازیم، در حالی که خواب یک بخشی از عالمی است که دریچه‌های آن به روی ما گشوده می‌شود و اگر نسبت به او حساس‌تر باشیم با او زندگی میکنیم و از طریق اون دریچه و اون آینه بسی رازها رو کشف خواهیم کرد. بهترین مثال برای زبان سمبولیک زبان خواب است. و شما میدانید که در قرآن در باب خواب که سخن رفته است و خصوصا در سوره یوسف همین مفهوم تعبیر در اونجا به کار رفته است و اهمیت فوق العاده این مسئله باز گفته شده است. خداوند بر یوسف منت می نهد. و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث، خداوند تو را یوسف بر می گزیند و تأویل خواب رو به تو می آموزد. یعنی یه زبان تازه رو به تو یاد می ده. خیلی مهمتر از این که شما بروید فکر مثلا زبان فرانسه یاد بگیرید، زبان چینی یاد بگیرید، زبان اینم یه زبانیست، اما یک زبانیست که برای این زبانها، زبانیست که دریچه های آن به روی عالم دیگری گشوده می شود و دست کم زبان خودشناسیست و آدمی خودش رو از اون طریق می تواند بشناسد. لذا یوسف از طریقی که از طریق خداوند برگزیده می شود چون به او این دانش افاضه می شود که خواب رو می تواند بفهمد و اون زبان رو دریابد و تعبیر خواب بکند. یک جای دیگر هم ما در قرآن قصه تعبیر رو داریم چنان که می دانید، و او در ابتدای سوره آل عمران از آیه پنجم که آیات قرآن تقسیم می شوند به آیات محکم و آیات متشابه. و الذي انزل اليك الكتاب منها آيات محكمات هم ام الكتاب هن ام الكتاب و اخر متشابهات و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله فما يعلم تأويله الا الله فالراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا فما يذكر الا اولو الالباب. همین یک جا ما در قرآن در باب تقسیم آیات قرآن به محکم و متشابه سخنی می شنویم و دیگر نه. خب معنی این آیه که یکی از اون آیات فوق العاده بحث‌انگیز قرآن بوده این است که خداوند قرآن رو یا کتاب رو بر تو نازل کرد، بخشی از آیات آن محکمن و بخش دیگر آن متشابه. فعلا از معنای محکم و متشابه می بزنیم. اما راجب متشابهات میگوید که کسانی که کج دلند کج خیالن اما لذین از این قلوبهم زیغن، کسانی که در دل انحراف دارن، کج دلن، اینها دنبال تأویل متشابهات می روند. فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تحویله، دنبال تأویل متشابهات می روند تا از این طریق فتنه برانگیزند. پس معلوم متشابهات تأویل دارند. پس ما یک چیز تأویل دار دیگری هم پیدا کردیم که در قرآن از او یاد شده است. یکی خواب بود که در سوره یوسف آمده است که گفت که خداوند تو را بر می گذیند و تأویل خواب رو به تو نشان می دهد، و بعد هم قصه خواب خود یوسف بود و خواب هم بندها و هم زندانیان یوسف بود و خواب پادشاه مصر بود و که یکی پس از دیگری در اون سوره یاد شده است، و نهایتا هم تأویل این خواب که به هر حال یوسف از زندان و از چاه نجات پیدا کرد و به سریل سلطنت نشست. اما آیات دیگری که تأویل دارن آیات متشابه هست. گویا در این آیات هم ما با زبان سیمبولیک روبرو هستیم، یعنی یک جای دیگر هم بیان نمادین و کنایی و مجازی در قرآن پدید آمده است و اون آیات متشابه است. پس ما نباید شک کنیم که قرآن بر مجاز و بر نماد سحه می‌گذارد و اینکه چیزی به نام زبان سیمبولیک وجود داره برای قرآن امر نه‌تنها شناخته شده است بلکه مورد تأیید است و خود قرآن هم واجد اونهاست و چون واجد اونهاست از تأویل سخن می‌گوید و چون از تأویل سخن می‌گوید لذا تأویل قرآن یک امر نه تنها موجه بلکه در خارجی فریضه است. یعنی ما بدون تأویل نمیتوانیم به مفاهیم نمادین و سمبولیک قرآنی راه پیدا کنیم و درک حاصل بکنیم. خب اما فقط کتاب قرآن نیست که ما به ادبیات هم که برسید در اونجا هم عیناً قصه سمبول‌ها و نمادها به طور بسیار وسیع و مشروع مطرحند. شما شعر مولوی رو بخوانید، شعر حافظ رو بخوانید، شعرهای عرفا رو خصوصا بخوانید، شعرهای شاعران عاشق رو بخوانید، سر تا پا این شعرها نمادند. و اگر شما درک مفاهیم سمبولیک نکنید و اهل تأویل نباشید و به ماوراء این سمبول ها نروید، سخنان اونها سخنان فوق العاده ساده و بی‌معنا و حتی باطلی خواهد بود و می تواند حتی مورد ایراد یک طفل قرار بگیره. یعنی آدمی ممکن است گمان کند که این حکیمان چرا چنین سخنان بی‌پایه و بی‌مایه‌ای گفتند. به فلسفه بروید، به عرفان بروید، به جایی که پای تجربه های متعالی در میان است بروید. در همه این جاها شما با زبانی روبرو می شوید که ما نام او رو زبان سیمبولیک یا زبان کنایی می گوید. یعنی حرف مستقیم به شما زده نمی شود و شما از طریق یه واسطه‌ای باید به اون معنای مورد نظر راه پیدا کنید. این شرح بسیار کوتاه فقط از واژه نماد و از پاره کاربردهای اون و خویشاوندی آن با مسئله تأویل. شما ممکن است بپرسید که خب چرا باید انسان غیر مستقیم سخن بگوید؟ حالا یه آدمی این کار رو کرد، خدا چرا این کار رو بکنه؟ ممکن است ما بگیم آدمیان به دلیل عدم چیرگی و سلطه‌ای که بر زبان دارن به خاطر ضعف اطلاعاتشون سخن نمادین میگویند، کنایی میگویند، یک سخنی رو نمیتوانند مستقیم بگویند، گاهی روبرواسی دارند، گاهی ملاحظات دیگری دارند، کنایه میگویند تا شما به حقیقت هم پی ببرید. مگه خداوند هم حاجت به این امور داره؟ مگه زبان مثل موم در دست او نیست؟ مگه مردمان نامحرمند با او؟ یک کنایی سخن گفتن وقتی که متکلم خداوند باشد چه معنا داره؟ اینجاست که قصه نماد اهمیت فراوان پیدا میکنه، یعنی از حد یک تفنن شاعرانه و ادبی خارج میشه، یک ضرورت بدل میشه. گاهی شما میگویید که بله مثلا فلان شاعر وقتی که از می میگوید و از میخانه میگوید و از زلف نگار میگوید و اینا داره سمبولیک سخن میگه، کنایی سخن میگه. بعضی که وقتی میگه می یعنی عشق الهی، مثلا همطور که آدمیان از می مست میشون از عشق الهی هم مست میشون. من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. خب بله گفتن گیسو، گیسوی الهی یعنی عالم طبیعت که عالم ظلمت است، چشمان خداوند یعنی عالم بالا که عالم شفافیت است. بعضی ها چشم در چشم خدا میدوزند و مست میشن، بعضی ها از بوی گیسوی خداوند مست میشن، همین مناظر عالی که در طبیعت هست. خب اینا بیان سمبولیک است، اینا بیان کنایی است، خیلی هم زیباست. ما هم میخوانیم و ذوق میکنیم و به شور میآییم و وجدی حاصل میکنیم و لبخندی هم بر لب ما مینشینه، غمی رو هم از ما میزداید. اما در مورد خداوند چه میتوان گفت؟ آیا در اونجا هم از می وقتی سخن میرود، اگر برود، یا هر مفهوم دیگری باید به اونها جنبه سمبولیک داد یا چیز دیگری؟ اینجاست که وقت نقش تعلیم راشی تمثیل در آموزه‌های الهی و تعالیم ادیان قدری مهمتر می شود. ما از آموزه‌های ادیان موقتاً بیرون بیاید و به فرهنگ‌های دیگر که فرهنگ‌های غیر دینی است از این مراجعه بکنیم. این همه قصه ها و اسطوره ها که از فرهنگ های گذشته برای ما باقی مانده است، نمونه های خیلی بزرگش دوره هایی است که از یونان باستان در باب خدایان به ما رسیده است. حتی نزاعهایی که خدایان با هم میکردن، عشقی که با هم میورزیدن، توالد و تناسلی که داشتن، گاهی خشمی که بر آدمیان میگرفتن و امثال اینها. حتی قصه هایی که ما در بچگی شنیده بودیم برای اینکه خواب بریم برای ما میگفتن، برای اینکه سرگرم بشیم قصه ها رو تو کتاب ها میخونیم. وقتی که ادبیات رو شروع میکردیم بخونیم، کتاب گلستان سعدی میخوندیم، کتاب کلیله و دمنه میخوندیم و همسال اینا. وقتی که میدیدیم که فلان حیوان با فلان حیوان دیگه سخن میده و با هم دیگه خیلی مثلا جنگی میکنن، پیش پادشاهی میرن، به عاقبتی مبتلا میشن، قورباغه‌ای که سوار شتر میشه و با شتر دوتایی با هم از آب میگذرن و از رودخانه عبور میکنن، همه اینها رو ما خونده بودیم. خیلی هم برای ما عادی بود که ما اینا رو هیچ وقت به معنای واقعیشون نگیریم. حیوانات که با هم حرف نمیزنن، این نیروهای طبیعت که با هم وارد گفتگو نمیشن، میفهمیدیم که مراد از اینها چیز دیگریست. این همون قصه سمبولیزمه. می فهمیدیم که اینا کنایه از چیز دیگری است. در عالم کودکی خود اون قصه ها برای ما موضوعیت داشت، سرگرمی بود. ولی انسان بزرگتر دیگه اون قصه ها برای اون قصه نیست. به تعبیر مولانا اونا حکمت است. اونها پیمانه است که دانه گندم در اون ریخته شده است. و اون دانه رو باید برگرفت. به پیمانه نباید کار داشت. حتی مثال هایی که ما در گرامر میخوندیم، مولوی مثال خوبی میزنه، میگه که در عربی میگن زرد و زیدون امره، همه تون میدونیم زید امر رو زد، بعد میگن زربه فعل است و زیدون فاعل است و امره مفعول. تا اینجاش هم خیلی چیز روشنی است. یادش به خیلی مرحوم آقای جعفری میگفت خلبه تو مدرسه خونده بود زرد و زیدون امره، زربه فعل و زید فاعل و امر مفعول. شب اومده بود خونش و میگفت زرب و زیدان امرن، سینش رو وجب میکرد، میگفت یه وجب جا و این همه علم. حالا این آقا این همه علم رو فرض کنید که یه کسی آموخته باشه. مولانا میگه که شاگرد گریبان معلم رو گرفت، گفت آقا چرا این زید امرو زد؟ آقا چرا؟ من میخوام این رو بفهمم. هرچی معلم رو آقا زیدی نبود والا، امری نبود، کسی کسی رو کتک نزد، اینو میگن که شما گرامر رو، نه نمیشه، من باید بدونم بالاخره چرا این زید امر رو زد، مگه بی خودی کسی کسی رو میزنه؟ با شما میدونید که امر در عربی برای اینکه عمر خونده نشه یه واف تش اضافه میکنن، مثل عمرو نوشته میشه ولی امر خونده میشه. عمر هم میگه بالاخره معلم بیچاره آخرش لاغی برگشاد، به قول مولانا یه سخن به هر حال مسخره ای گفت. خب ببین این امر یه واق رفته بود از زیبی دوزیده بود، خودی آورده بود گذاشته بود تو جیب خودش، برای این زید زدش اونم بخوره خمیدن. حالا متوجه شدید این ما همین مثال هایی هم که میخوندیم خودمون میفهمیدیم اینا حقیقت که نداره، نباید دنبال این بریم که آیا زید عمرو زد نزد، اصلا مراد اینا نبوده، مراد چیز دیگری بوده. گفت گندمش بستان که پیمانه است رد، پیمانه رو بده بره، اون مطرح نیست، مطلوب نیست، گندمی که در پیمانه است اونو بگیر. ببین مراد از این قصه یا از این مثال چی بوده، بقیه چی کار داریم، اون میتونه شکلهای خیلی متفاوتی پیدا بکنه. خب اسطوره ها هم همینطور بود، وقتی که یک خدایی میمد مثلا آتش رو میدوزدید و برای آدمیان میآورد، پرومته، این و بعد بر اثر این آتش برای همیشه در زنجیر بسته میشد، در اسطوره های یونانیان همیشه مردم میدونیم فهمیدن خدایی نبود، آتشی نبود، زنجیر چیز دیگری اینجا منجیم است که برای بیان کردن. ما از دل این داستان باید سرنوشت بشر رو بیرون بیاریم. شبیه این رو ما در مورد تعالیم دینی هم داشته ایم که وقتی که نوبت به تعالیم دینی میده اونگاه حساسیت ما در صد چندان میشه. خب گفتیم که ما چرا باید از زبان سمبولیک هستن استفاده کنیم، چرا راست و پوست‌کنده قصه رو نگیم، مخصوصا خدایی که قرآن رو به زبان مبین نازل کرده چرا نباید حرف خودش رو بودن به بیان بکنه و ما رو اینطور به سرگیجه بیفکنه و بابی به نام باب تعدیل رو در قرآن و در آموزه‌های دینی باز کنه که میزان وسیعی موجب سرگردانی شده است. خب دلیلش دلیل روشنی است، یا اگر من بگویم براتون روشن خواهد شد و تصدیق خواهید کرد. ببینید اگر ما متوجه باشیم که گاهی مطالبی که برای ما گفته می شود یا قرار است گفته بشود اونقدر دور از ذهن ماست که به هیچ وجه نمی توان اون رو به نحو مستقیم با ما در میان نهاد، اونگاه متوجه می شیم که من مجبوریم که از مفاهیم آشناتر استفاده کنیم تا اون مفاهیم به شدت ناآشنا رو به آستانه ذهن نزدیک کنیم. تمام مطلب همین است. این همون چیزیست که مولوی یاد که ما بی صورت رو صورت می‌بخشیم، با بی صورت نمیشه مواجه شد، صورتی نداره، کانسپتی نداره، شما این رو مستقیما نمیتوانید درک کنید و هضم بکنید، باید به اون صورتی بپوشانید، لباسی بپوشانید که آشناتر بشود، اونگاه به منزله میهمان وارد ذهن ما بشود. از طریق این سیمبولیزم ما ناآشناها رو آشنا میکنیم، بی صورت ها رو صورتدار می کنیم، نامفهوم ها رو مفهوم می کنیم، منتزع ها رو ملموس می کنیم و به این طریق ما پروسه ادراک رو تسهیل می کنیم. مسئله این است اگر شما بدانید که پاره از حقایق در این عالم چقدر با ما فاصله دارن، چقدر دور از ذهنم، وقت تصدیق خواهید کرد که کسی که می خواد اون رو با ما بیان بکنه هیچ چاره ای ندارد جز اینکه از زبان تمثیلی استفاده بکنیم. این رو مولوی بارها برای ما گفته است. نگم سخن بر سر تفنن نیست، غیر از این کار دیگری نمیتوان کرد. میگوید که گر بگویم زان بلغزد پای تو، ور نگویم هیچ از آن وای تو، ور بگویم بر مثال صورتی بر همان صورت بچسبی حیفتی. ببینید شما ملاحظات کار رو و دشواری های امر رو، اگر نگم که از کاری حقایق محروم میمونی، اگر به همون صورت انتزاعی فوق العاده فوق ادراک بشری عرضه کنم که پات میلغزه، یعنی چنان دچار سرگیجه میشی که هیچ نمیفهم، من ناچارم که یه صورتی رو در میان بیارم، یه مثالی بزنم، یه سمبولی و نمادی رو مطرح کنم، اما همین که پای سمبولم میاد وسط به همون سمبول میچسبی، یعنی قدرت عبور از سمبول را نداری که ببینی پشت او چه خبره. مثل همون کسی که میگفتش که این زید و عمر بالاخره اینا سر چی دعواشون بوده، من میخوام اونو بفهمم، و متوجه نمیشد که نزاع اونها نزاع واقعی نیست و سمبولیک است و برای منظور دیگه است. اما یا در جای دیگری میگه که هم مثال ناقصی دست آورم تا ز حیرانی خرد را واخرم. ببینید ما یه مقوله‌ای داریم به نام حیرانی. وقتی که ما با یه امر بیچون و بی صورت روبرو میشیم حیران میشیم دیگه. راهی جفت فکر کردید حیرت اصلا یعنی چی؟ کجا ما حیرت زده میشیم؟ حیرت غیر از جهل و یه وقتی که من یه چیزی رو نمیدونم، این جهله، این نادانیست و بیخبریست، این حیرت نیستش. حیرت این است که یه مفهومی تحویل ذهن شما داده بشه که گویی از ذهن شما بیشتره، بزرگتره و میشکنه این ذهن رو، داغون میکنه، تکه تکه. اونجاست که آدم حیرت زده میشه، یعنی این در و دیوار ذهن در هم شکسته میشه. بهترین مثال رو مولوی زده دیده، میگه یه شطوری وارد خونه مرغی میشه. ببین مرغ احمقی و قول او دوتر رو به خونه خودش به مهمانی دعوت کرد. مرغ خانه اشتری را بیخرد رسم مهمانان به خانه میبرد. که اتفاقی میفته؟ دون به خانه مرغ اشتر پانه ها خانه ویران گشت و سقفش افتاد. از این دیگه بهتر نمیشه مثال زد. مفاهیمی هستن درشت بزرگ مثل شطور. میخوان وارد این خونه مرغی بشن، لانه مرغی که ذهن ماست، عقل ماست، زمین ما. پاره پاره میکنن، قطعه قطعه میکنن، متلاشی میکنن و اجازه ورود اگر پیدا بکنن همه چیز رو از بین میبرن. اونجاست که حیرت پیدا میشن. حیرت مال وقتیست که یک لقمه خیلی چرب شما خورده باشید، خیلی با گرسنگی فرق داره، به طوری که هاضمه شما رو گیج کرده باشه، اصلا نمیدونه این چه ماده ایست وارد هاضمه شده، کدوم آنزیما رو باید به کار بندازه تا اینو حل کنه، هضم کنه و وارد خون کنه، و به این ترتیب دچار حیرت میشه. ما مفاهیم خیلی کوچکی داریم در زندگی روزمرهمون، همون چیزایی که روزانه با اونا سر و کار داریم. مثلا زبان رو برای همونا هم ساختن، زبان رو که فیلسوفان نساختن، زبان رو که شاعران نساختن، زبان رو مردمان بسیار خوب ساختن. از اون روزگارهای بسیار بدویت بشریت که اطلاع و تجربه بسیار اندکی داشتن، زبان رو برای چی ساختن؟ برای زندگی روزمرهشون، برای روابط خیلی ساده ای که با یکدیگر داشتن، نه چندان از ماورای طبیعت اطلاع داشتن، نه تجربه های ناب و نادر بشری داشتن، نه شعر آمده بود، نه دین آمده بود، نه فلسفه آمده بود، هیچ کدوم اینا نبود. به تدریج که اینا وارد عالم بشری شدن، برای بیان شدن مفری می‌جستن. مفر شدن جز همین زبان ساده‌ای که در اختیار بشریت بود چیز دیگه نبود. لذا از زبان استفاده سمبولیک کردن. نمیتونستن زبان دیگری اختراع بکنن. چیکار کردن؟ همین زبان رو گرفتن اما سیمبالیک از او استفاده. در واقع فیلسوفان و ادیان از دل همین زبان یه زبان دیگه بیرون رو بردن. همین الفاظ رو گرفتن، معانی دیگه بار اونها کردن که ما به اونا میگیم معانی سیمبولیک. غیر از این هم چاره ای نداشتن. خداوند بیاد یه زبان دیگه خلق بکنه که نه عربی باشه، نه آلمانی، نه انگلیسی، و کی میفهمه زبان؟ تازه اگرم بخواد مردم بفهمانه، باید بیاد بگه که اون زبانی که من اختراع کردم فلان لغتش مساوی فلان لغت عربیه، دوباره همون زبان های قبلی رو باید باشو بکشه وسط. لذا هیچ راهی نیست جز این که از همین زبان ناقصی که عرب ها اختراع کردن استفاده کنه، هیچ لغت تازه از خودش اختراع نکنه که نکرده، یک لغت تازه تو قرآن نیست که در زبان عربی نباشه، یک لغت تازه نیست، همون لغت هست، فقط چون دایره معانی که قرار بود بیان بشود بسی گسترده تر بود از اون تنگنای زبانی که اعراب بدوی پدید آورده بودن، از دل این زبان یه زبان دیگری سر برکشید که زبان سیمبولیک بود. و این زبان سیمبولیک همون زبان عربی است، زبان دیگری نیست. درست شبیه خواب که شما میبینید، همه اون چیزایی که شما میبینید آشناست، فقط معانی ناآشنا رو میخواد. اگه مار میبینید معنیش مار نیست، یه چیز دیگه است. اگه پدرتون رو در خواب میبینید لزوماً پدرتون نیست، یک چیز دیگه است. توجه میکنید همون قیافه های آشنا رو میبینید اما یه معنای دیگری میده، یعنی از دل همین زبان یه زبان دیگری سر برکشید. و این فقط در عربی نبود، فقط در ادیان نبود، شاعران هم که با عرصه زبان باشه همین کاره کردن، فیلسوفان هم که با عرصه زبان باشه هم. کلمه سبب رو شما در نظر بگیرید، سبب یعنی چه؟ سبب به عربی یعنی تناب، خیلی نادر میشه ما تو فارسی کلمه سبب رو به کار ببریم و منظورمون طناب باشه. حالا ممکنه که ادیبی، شاعری، کسی یه وقتی کلمه سبب رو به معنای طناب رشته به کار ببره. الان مفهوم سبب مفهوم علت دیگه، میگیم سبب این کار چه بود، سبب اون کار چه. خب ببینید علت یه مفهوم فلسفی خیلی ظریفیه، یه چیزی نبودش که یک انسان بدوی به او راه پیدا بکنه. اما وقتی که این مفهوم علت با اون ظرافت فلسفی کشف شد، زبان کلمه‌ای و واژه‌ای که برش انتخاب کردن واژه سبب بود، یعنی گویی که علیت رو به صورت یک رشته دیدن، علت رو به معلول میپیوندن و میبندن. به این ترتیب بود که سبب از معنای نخستین خودش خالی شد. شما دلتون میخواد بگید معنای سمبولیک بدارید، اما این معنای سمبولیک بعدن انقدر رایج شد که بر معنای اصلی چربید، به طوری که من و شما الان دیگه جز این معنای دوم رو در نمیابید. قلبه معنای دوم معنای نخستین رو کمرنگ کرد و تحت شعا قرار. این ضرورت زبان سمبولیک است. یعنی با گسترش تجربه بشری، این تجربه از شعر میاد، از دین میاد، از فلسفه میاد، زبان پیشین باقی میماند، اما از دل او زبان تازهی سر برمی کشد که زبان سمبولیک است، زبان کناییست، زبان مجازیست. و بزرگان وادار میشوند که این زبان دوم رو به کار ببرند و از او استفاده کنند، نه از راه تفنن بلکه از طریق ضرورت، چون ادای معانی جز از اون طریق ها صورت نمیگیره. خب حالا من مایلم که مثال هایی رو براتون ذکر بکنم تا رفته رفته متوجه بشیم که اینها، این کلیات که من گفتم کجاها صدق میکنه، و خصوصا نمونه ها رو مایلم که از قرآن برای شما ذکر کنم تا فتح بابی شده باشد برای فهم این کتاب عزیز. در درجه اول چنان که گفتم اصل ورود سمبول ها و مجاز ها در قرآن جای حرف نداره. یک طایفه خیلی کوچکی بودن در عالم اسلام در تاریخ گذشته فرهنگ اسلامی که معتقد بودن در قرآن مطلقا مجاز و سمبولیزم بود نداره. معتقد بودن که خداوند چنان قادر است که حاجت به زبان سمبولیک نداره، ولی اینا به نظر من اصلا در فهم معنای قدرت اجراهی می رفتن. فکر می کردن که قدرت الهی یعنی این که احکام زبان رو هم به هم بزن. اینطور نیست. زبان یه اقتضائاتی داره و با همین اقتضائات می توان سخن گفت، و شما اگر فراتر از او بری سخن شما نامفهوم خواهد شد و مخاطب پیدا نخواهد کرد. زبان رو در همون حیطه‌ای که معنا دارد باید به کار برد. لذا چه دین باشه و چه ادیبان همه تابع اون احکام اولیه زبان. فقط یه سید باب بود اونطوری که ما میشناسیم که گفت که صرف و نحو دو تا ملک بودن از ملائکه که خداوند اونها رو در بند زبان گرفتار کرده بود و با آمدن من این دو تا ملک آزاد شدن از زندان. لذا دیگه زبان عربی و فارسی را هر جور دلتون خواست به کار ببرید، با هر گرامری، با هر دستور زبانی. ولی از این فرمایش حکیم الرحیم گمان میکنم که هیچ کس دیگری چنین رأیی رو نداشته باشه. لذا قدرت الهی در جای خودش، اما زبان رو وقتی خدا به کار میگیره خودش رو تابع قواعد زبان میکنه و معانی کلمات رو عوض نمیکنه، نمیتواند هم عوض کنه، چون مخاطب صورت نخواهد کرد. لذا به گمان من چنان که اکثریت قاطع مفسرین در عالم اسلام قائلن، سمبولیزم در قرآن تعبیراتی که تأویل لازم رد فراوان است، نامش رو متشابهات بگذارید یا مجازات قرآن، اینها جای انکار ندارن. حالا اینا کدوما هستن؟ همه سخن در مصادیق این هاست. دوما هستن که باید مورد تعویل قرار بگیرن. شما واقعا باید این رو بدانید که هیچ کتابی در این عالم ماندگار نمی شود، جاودانی نمی شود، مگر اینکه از عنصر سمبول و مجاز و تعویل برخوردار باشد. اگر اینها در اون نباشد، یک رشته معانی ساده در آنها خواهد بود که به تدریج تاریخ مسندش رو از دست خواهد داد، یعنی فرا خواهد رسید و دیگه غبار قدمت از چهره اون خواهد نشست و از پرونده بشریت خارج خواهد شد. با تأویل است، با مجازگویی است، با سیمبولیزم است که سخن شما همیشه تر و تازه می‌مونه، همیشه تفسیرهای تازه پیدا می‌کنه و ماندگاری و جاودانگی او تضمین می‌شود. بدون این نیست. و این رو هم شما بدانید، مجاز و سمبول رو سوار هر اندیشه سستی نمیتوان کرد. پایه باید محکم باشه، ریشه باید غنی باشه تا این سمبولیزم بتواند هر روز میوه های تازه بده، این تأویل بتواند هر روز از اون مخزن نکات تازه بیرون بکشه. و الا شما یک سرپوش طلا بگذارید بر روی یک ویرانه‌ای که هیچ گنجی در اون نیست، به زودی راز او فاش خواهد شد و دست توهی او بر همه آشکار خواهد شد. گمان نکنید که سمبولیزم چیزیست که هر کسی میتونه رو به کار بگیره. شما نگاه کنید در شاعران ما شاعرانی داشتیم که اصیل بودن، یعنی یک تجربه واقعی خودشون داشتن، برای اون تجربه قالبی میدستن و میساختن و اون رو به بدیعت مینهادن. اینجا اصالت بود، اوریجینالیتی بود و یک چیز بدیعی چهره می نمود. و بعد ما شاعران مقلد بسیار داشتیم، می اومدن همون سیمبولیزم رو می گرفتن 50,000 دفعه تکرار می کردن، هی همه کلمه عشق رو می گفتن، کلمه یار رو می گفتن، کلمه می رو می گفتن، چیزایی که دیگه برای همه اینقدر پیش پا افتاده می شد که ملال آور بود. این کلیشه ها و تقلیدها مبادا راهزنی کند و شما گمان کنید که از ابتدا همینطوری بوده، اینطور نبوده. از ابتدا وقتی که کسی مثل حافظ مثلا سخن میگفت و ماه رو که میدید چیزی در اون میدید، آفتاب رو که میدید چیزی دیگری در اون میدید، اون سمبولیسم اونجا خیلی اصالت داشت. بعدا کسان دیگه از اینا یاد گرفتن، به قول مولانا گفت حرف مردان را بدوزد مرد دون تا بخواند بر سلیمان زان فسون. میان از اینا یاد میگیرن تا اینکه اسباب خریب دادن دیگران بشود. خب بریم سراغ مصادیقی که احیانا میتونیم در قرآن پیدا بکنیم. ببینید من از نمونه های خیلی ساده شروع میکنم تا بعد به پاره نمونه های کنتروورسیال اونها هم برسیم. در قرآن شما حتما بیاد دارید که خداوند مطرح می کند در سوره حدید، شاید اولین بار است و جاهای دیگه، که بیاید به خدا قرض بدید. خب ما چجوری می تونیم به خدا قرض بدیم؟ خیلی راحت ما می تونیم سوال کنیم که اولا ما به خدا چجوری می تونیم قرض بدیم و دوم هم این که خداوند چجوری قرض ما رو می تونه پس بده، سوم هم این که خداوند به قرض ما چه احتیاجی به نفس را گیرم که ما بتونیم به او قرض بدیم، اون قرض ما رو برای چی می خواد؟ مگه اون هم داره مثلا که از بیاد قرض بده؟ این تغرز الله قرضن حسنن یضاعف لکم، اگر به خدا قرض بدید خدا دو برابر یا چند برابر اون رو به شما. نصرت خدا، این تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو یاری کنید، کمک کنید، خدا هم شما رو کمک خواهد کرد. خداوند به کمک ما چه احتیاج داره که ما خدایی رو که قادر است و خالق آسمان و زمین و منبع و منشأ همه نیروها در عالم است ما بریم کمک بکنیم؟ حالا اینجا توی پرانتز نکته رو بگم، مولانا مطابق سبک و شیوه ویژه و استثنایی خودش، بدون اینکه وارد این مباحث ظریف کلامی و زبانشناسی بشه، استفاده های دیگری از این میکنه، داستانی رو نقل میکنه از دیگه. این ابتدا در وادی سلوک بودن و در قرآنها و در قاری میزید تا بالاخره به او الهام رسید که از این پس باید به شهر برید. خود میدونید این قطعه ای و مرحله ای از مراحل سلوک بود در گذشته که دریوزگی میکرد، دایی به در خانه ها میرستن و این تمرین بود برای کشتن نفس و برای لگد زدن بستر منیت، خورد میکردن خودشون رو و جدایی کردن و اون هم باید جدن جدایی میکردن، این که جدایی داشته باشن بعد همطور سوزن جدایی کنن، واقعا باید از سر فقر و احتیاج جدایی میکردن، این رو منامی به دست میبودن، چه داشتن داره همین بود، تشکول این چیزی که به کول میکشیدن و این رو پر از لقمه نانی میوهی چیزی ایدند و میبردن با دیگران بزد میکردن و میرن و از این طریق هم تمیزی میکردن و هم بالاتر از اون چنان که گفتم شاخ گستاخی خودشون رو میشکستند و ذلت رو به نفس خودش به این شیخ محمد الهام رسید که از این پس باید قار رو ترک بگیر، چون در قار نشستن هیچ خلفت و ذلتی نیست. آدم خودش رو خودش ممکنه خیلی خلافت هم پیش خودش بوده این مردم گدایی بکنی، مردم تحقیرت بکنن و اینطوری به هر حال این باد غروب از بینه تو بیرون مرد مشغول گداییش بود. در خونه ها میرفت و گدایی میکرد. شیخ الله کار او به قول مولانا برتر از اسرار عرش اسرار او. شیخ الله کار او. شیخ الله یعنی واسه خاطر خدا یه چیزی بدید، برای خاطر خدا یه چیزی بدید. کارش این بود، حرفش این بود، در خونه ها میرفت و این رو میگفت. به بقیه قصه دیگه کاری نداریم، همینجا وای میستیم، فقط تا اینجا استفاده که میخواد مولانا بکنه. استفاده خیلی عالی و اینی که اینجا میکنه به شد چنین شلخی گدای کو به کو عشق آمد لاباقی بلخی با چنان عظمتی به گدایی افتاد. عشق و بشناسید آن به این جهان میکشوند، فکر نکنید لذت و بهجت و شادی این فروتنی ها رو هم گاهی لازم داره. باید کسن به این ذلت عشق آمد لاباقی، عشق لاباقی یعنی بیمبالاته، پروای کسی رو نداره، نمیبینه که این چیه چه مقامی داره. هر کسی ممکنه به هر مرتبه ای و دونی بیفتند. اتقو یعنی بپرهیزید، بگریزید. برای اینکه عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. خود چنین شیخی گدای کو به کو عشق آمد لاابالی اتقو. این اولین نتیجه است که مولوی همین در میانه راه میگه. اما نکته دومی که میگه که از اینم بالاتره، ها پیغمبران هم این کارو میکنن. انبیا هر یک همین فن میزنن، خلق مفلس کدیه ایشان میکنند. اقرض الله میزنند، بازگون بر عنصر الله میتنند. پیغمبران درست هم این کارو میکنن، مردم گدان اونا گدایی میکنن. ترجم میان به مردم میگن به خدا قرض بدین، خدا از شما گدایی میکنه گویی، در حالی که اون غنی اون حاجت به گدایی نداره، صورتاً گدایی میکنه تا شما رو بیازماید. یا هر یک همین فن میتنن، خلق مفلس کدیه ایشان میکنن. اقرض الله میزنن. خب قصه این که خدا از آدمیان قرض میخواد که در چند جای قرآن گفته شده، یه معنای عرفانی بلند این چنینی داره که مولوی البته یه معنای نسبتاً ساده تری هم داره و او در مقابل رباخاری است. در حقیقت قرآن به عرب ها میگفت، به مردم میگفت که چرا ربا میخوری، چرا پول قرض میدید تا دوسرا باید بگیرید، ربح بگیرید، به خدا قرض بدید، از او ربا بگیرید اب نداره، از مردم ربا بگیرید اب. از اون را قرضن حسنم به او قرض حسنه بدید، یضاعف لکم، چند برابر میکنه برای شما. حالا اینم معنای دیگه، ولی اینا هیچ کدومش سوال اولی رو از اینو نمیبره. به خدا قرض دادن یعنی چی؟ این تعبیر چرا به کار میره؟ شما فکر کنید خدا چی میتونست اینجا بگه؟ چرا کلمه قرض رو به کار برده؟ نمیتونست تعبیر دیگری به کار ببره؟ یا اینکه بیاین منو کمک کنید؟ نمیتونست حرف دیگری بزنه؟ خب لابد نمیشد، بهتر از این لابد نمیشد. اگر میشد که میگفت، بهتر از این نمیشد. عرض به خدا، اینا همون بیانهای سمبولیکه، همون بیانهاییست که اگر شما ظاهرش رو بگیرید معنی نمیده. ما که نمیتونیم به خدا عرض بدیم، ما چی داریم از خودمون، اونم به خدای عالم. اما در این حال نه یه بار، نه دو بار، نه پنج بار توی قرآن تکرار شده نصرت کردن خداوند، بارها تکرار شده است دمیدن خداوند. حالا برسیم به سراغ قصه آدم که این دیگه از اون قصه های فوق العاده مهمه و جدال‌انگیز. حالا خود قصه آدم و حوا یک طرف، ولی اصل این که بالاخره آدمی از طریق دمیده شدن در گل آفریده شده است. این به نظر شما سیمبولیک یا لیتراله، یعنی معنای حقیقی و اصلی خودش رو میده، یا مجازیه یا کناییه. این که خداوند یه گلی رو گرفت که بعد دیگه تا ادبیات ما هم آمد دیگه. حافظ از بهترین بیان کننده های این معنا بود. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. چقدر این غزل درست، چقدر پر معناست. غزلی که طبعا همه ما حفظیم، همه ما شنیدیم از حافظ و خدا رحمتش کنه که این معنا رو این چنین شاعرانه و بلیغ بیان کرده بود در اختیار ما. حافظ در اونجا در واقع میگه این گل خاک بود و می، توی قرآن اسم آب نیومده، فقط گفته شده گل. حافظ رو ببین پریده این وسط بلافاصله گل هم برای ما معنی کرده، گفته خب گل بالاخره دو دونش درست کرده، اصلش خاکه، منتها تا چی به این خاک بریزن. خاک وجود ما را از آب باده گل کن، ویران سرای دل را گاه امارت آمد. میشه آب باده ریخت روش. وقت این می عشق که از نظر حافظ جزء عناصر مؤلفه وجود آدمی است، این خاک رو که فروتنیست، فروتنی عاشقانه، من دیگه دارم تفسیر سمبول میکنم الان برای شما، و اون می که می عشق است، آدمی از اینها سرشته شده است. آدمی اگر حکما میگفتن که حیوان ناطق است، عرفای ما، حافظ ما گفت حیوان عاشق است، و این عشق جزء عناصر مقدم وجود اوست، از مؤلفه های اصلی شخصیت اوست. توش دیدم که ملائک در میخانه گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم ستر افاق ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن. حالا شما ببینید آیا اینی که در قرآن آمده است که انسان رو از گل آفریدن و خداوند در این گل دبید، دقیقا شبیه کاری که کوزه گر میکنه و اون فوت کوزگری به اصطلاح که همه ما شنیدیم، گاهی هم شاید دیده باشیم، این بیان به نظر شما بیان سیمبولیک تعبیر میخواد یا اصلا همین بوده؟ ببینید برای مدت‌های مدید خیلی از مردم و خیلی از مفسرین واقعا فکر میکردن این بیان سیمبولیک نیست، حقیقتا خداوند ما از گل آفریده شدیم، حقیقتا فکر میکردن ما از گل آفریده شدیم، واقعا از گل ساختمان بدنمون و یه عناصری که در وجود ما در توش سیلیسیوم نیست، حالا تو سیل نیست، در حالی که جزء عناصر اصلی خاک و گرد بالاخره عنصر سیلیسیوم دیده، اینجوری ها نیست. ولی حالا شما شیمی و این اکتشافات جدید رو بذارید کنار، تکلیف ما رو با این بیان قرآنی برداشتن. شما مراجعه کنید دکتر شریعتی 30 سال 40 سال پیش 50 سال پیش من یه تعویلی از این ارائه داد دیگه، گفت آدمی از دو چیز معلق، یکی از لجن، یکی از روح خدا. لجن همون گل بود به اصطلاح، کلی یا واتر که در قرآن آمده است، همه مسنون که در قرآن آمده، گل بدبو که مرحوم شریعتی رو لجن ترجمه کرد، یکی هم همون و نفخنا فیه من روحه، از روح خودمون در رو دمیدیم، یکی هم روح خدا. در واقع تفسیر سمبولیک بود دیگه، میگفت لجن اون جنبه پست وجود آدمی است، جنبه خاکی زمینی، روح خدا هم اون جنبه متعالی وجود آدمی است، آدمی زاده طرف معجومی است، کس فرشته سرشته و از انسان، گر کند میل این شود کم از این، گر کند میل آن شود ده از آن. این که ما دو تا وجه داریم، دو تیفی هستیم که دو سر داریم، یک سرش در آسمان هاست و در اوج آسمان هاست، یک سرش هم در اعماق زمین هست، میتونیم پسترین پستا بشیم، میتونیم بدترین موجودات بشیم. خب درسته در قرآن هست این بیان سمبولیکه دیگه، نه ولی سرش خیلی دعوا بوده و هست، هنوزم خیلی ها باور نمی کنن که دمید در گل این یک بیان مجازیست، کناییست، کنایه از چیز دیگه است. مگه خدا فوت میکنه؟ مگه لب داره؟ مگه هوا از دهان او بیرون میاد؟ به دمن مثلا چه اتفاقی میفته؟ یک صورت آشنا رو که همون کوزه‌گریست، این رو گرفته قرآن و خداوند از طریق کوزه‌گری یه امری رو که بسیار دور از ذهن ما و خلقت انسان، ما خودمون رو بکشیم نمیتونیم اون حقیقت امر رو بفهمیم که این آدمی با این پیچیدگی چجوری خلق شد. اصلا مفهوم خلقت یعنی چی؟ حالا که خلقت آدمی چه هر موجود دیگری، از اون دورترین مفاهیم به ذهن ماست و غیر قابل شکاره، اصلا این طور ذهن ما این مفاهیم شکار نمیتونه کنه. خب ولی کوزه‌گری که میدونید چیه؟ گل کوزه‌گری، فوت کوزه‌گری، ببینید این معانی خیلی ساده است اما اشتباه هست، زیان می کند آدمی اگر اینا رو در حد همین معانی سادش نگه داره و بگیه نه همین خدای بود و
مثلا یا خودش یک کسی رو میفرسته فوت کنه و جلد بسازن به شکل آدمی، دو تا چشم بذارن متسمی و نمیدونم دو تا دست و دماغ و دندون را باید فوت کنه، بعد این بشه آدم. این چه معنا داره این حرف و چگونه میشه این رو باور کرد؟ صد هزار ایراد در این میشه گرفت، بعد هیچ فایده ای هم نداره. اما اگر دور دیگری این رو بفهمی، مثلا این مفهوم نفعه ارائی به این رو انسان بدمد در او. ببینید همینجا اتفاقا آیاتی از قرآن که دوست عزیز ما قبل از شروع سخنان من بود چقدر مناسب بود، من این رو برای پاسدی یادداشت کردم. این آیه رو من در ضمن یادداشت خودم نیاورده بودم. من یه بار دارم در آلمان اتفاقا درباره این آیه یک سخنرانی مفصل کردم. این قصه حضرت ابراهیم دیگه و مسئله رستاخیز. باز ببینید همین سوال دیگه، ابراهیم از خدا من خواست، گفت ارنی کیفه تحیی الموتا، خدا یا مرده ها رو چیزو زنده میکنه، این رو من نشون بده، من میخوام به چشم ببینم. قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، خدا گفت تو مگه ایمان نداری؟ گفت چرا، دارم اما اطمینان ندارم. خب این قصه از کجا شروع میشه؟ یه پیامبری ایمان داره اما اطمینان نداره، یعنی چی؟ از اینجا در واقع ما داریم دعوت میشیم به ورود در یه وادی فوق العاده ظلمانی، اما ارزش اکتشاف رو داره که وقتی داخلش میشیم این چطور میشه کسی مؤمن باشه اما مطمئن نباشه. و این پیغمبر خدا دنبال اطمینان دل بود، سکونت، آرامش دل. گفت میخوام ببینم مرده زنده کردن چیزون به من نشون بده. خداوندم به او گفتش که خود اربعت هم من از تیر، برو چهار تا مرغ بگیر، چهار تا پرنده بگیر و اینها رو بکش و اجعل علی کل جبل جزءا منهم، یک جزئی تکیه، یعنی ظاهرا اینا رو بکش و گوشتاشون که بالای تپه، هر تپه چهار تپه چهار قسمت کن گوشتا رو و روی هر تپه دار و سمد اخون نه، بعد صداشون بزن، یعنی نه به سعیم صداشون بزن، بگو آی مثلا تابوس، آی کلاق، اسماشون رو بگو و اینها یعنی که سعیابان به سوی تو می آید. این قصه ایست که شما در قرآن دارید. تمام سر و صورت این قصه داد می زنه که انسان بارید، تمام سر و صورت این قصه داد می زنه که انسان، ولی خیلی از مفسران ما جز نوادری این رو قصه واقعی گرفتن. من دونه خود من رو معلومه تبقیه بودم در تفسیر علمی که نخه این اتفاق افتاده است واقعا و ابراهیم تا مرغ رو گرفته مثلا سرشو عرض کرده، حالا هرچی کوبیده و اینا رو با هم مخلوط کرده و بعد سرش رو آدم نشسته و اینها رو صدا زده و اینا دونه دونه اجزاش از هم جدا شده و اجزا مناسب به هم پرنده شدن، همون پرنده پیشین رو آمد. شما تو ادبیات عرفانی ما اگر بکرد در همین مثنوی اتفاق من شما در عرض میکنم دفتر پنجم مثنوی رو بخونیم که این از همون وقتا شروع شد. این چهار تا مرغ، چهار تا پرنده، چه پرنده های باووس بوده، بط بوده، یعنی مورا بوده. و وقت راجع به دونه دونه اینا بحث کردن که همون سمبولیزم قصه رو بیرون بیارن که بط سمبول حرص است، تابوس سمبول خودنمایی است و اصلا معنی قصه رو پاک عوض کردن. این مرغ رو بکش، اون مرغ رو خود خواهی رو بکش، حرص رو بکش، چنین کن، چنان کن. و گاهی هم کشف رمز این داستان ها آسان نیست، ولی خیلی ها بودن که اساسا قانع نبودن به اینکه این داستان رو ما به همین راحتی غیر معقول هم می نماید. ما بگوییم که یه پیامبری فرمثل درک نمی کرده، اساسا ابراهیم این رو از خدا خواسته بوده یا اصلا بر سبیل قصه گفته شده، این بساطه ابراهیم هم همچی درخواسته از خدا نکرده. اساساً جنبه تاریخی دادن به این قصه ها خودش مشکل داره. عین این ماجرا رو در باب خواب ابراهیم هم ما داریم. ببینید در قرآن داستان ابراهیم و ذبح اسماعیل رو داریم. نیست؟ همه آشناییم. حالا خوشبختانه دیگه ایام حج هم هست و مسئله قربانی از مسائل درجه اولیست که در ذهن ما حاضر است. ابراهیم در خواب میبینه که به اون میگوین که برو فرزندت رو قربانی کن. و این آخرش هم این کارو میکنه، چنان که لتر قرآن لفظ او نشان میدهد در البته بای برم از ارتسان منطور در اونجا اسحاق به قربانگاه میره، در قرآن اسماعیل، البته اسم اسماعیل در قرآن نیامده است، یعنی در این مسئله نجاتی داره. اما پاره قرائن هست که علمای اسلام گفتن که اون قربانی اسماعیل بود نه اسحاق. مولانا که هر دوتا رو میگه، در واقع در بان امس گاهی اسماعیل به قربانگاه میره، گاهی اسحاق به قربانگاه. یا حواسش نبوده یا اصلا میخواسته بگن مهم نیست. قصه نیست که سر اسماعیل و موقوف فرمان تو هم اسحاق قربان تو هم. یکیش نهید کم همجو اسماعیل قربانوار پیشش سر بنه. سر مکش از دست او گرمی کشد تا می کشد. دشمن خیشیم و یار آن که ما را می کشد. قرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد. زن چنان شیرید نخوش در پای او جان می دهیم کن ملک ما را به شهد و شیر و حلوا می کشد. نیست ازرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. مائیل قربانوار پیشش سر بنه، سر مکش از تیغ او گرمی کشد تا می کشد. من ترسا برد مؤمن ندارد آن گمان کو مسیحن را و صلیبا می کشد. خب یکی اسماعیل است یا اسحاق، اینش مهم این است که ابراهیم خوابی دید فرزندت رو به قربانگاه ببر و قربانی کن و ابراهیم هم این کار رو کرد و در قربانگاه البته معلوم شد که ظاهرا خداوند نمیخواسته کن قربانی بشه، با اون کند میشود و نمیبرد و قوچی گوسفندی به منزله میآید که اون قربانی میشود. همون ابتدا که این داستان در قرآن آمد و بعدا در قرآن آمد من سخن بود، چون هزار سوال اخلاقی برمیانگیزه. باید شما به یه خواب میتونی اعتماد بکنی؟ با میگه خوابی که آشکارا به شما یه دستور غیر اخلاقی میده، ما خوب سر بریدن. تا اگر آدمی در خواب ببینی، حتی خیال کنی یه ملکی داره به اون میگه. به پیامبران حق دارن یه کاری بکنن که آشکارا غیر اخلاقی است. ارزن که از این به گناه که بالاتر و بدتر میشه. حتی فرض کنید پیامبری مثلا یه رابطه نامشروعی با یک کسی داشته، جو اونقدر زشت است که سر فرزند خودش رو بذاره. ولی ابراهیم حاضر شد این کارو بکنه. اون وقت اینجاست که در واقع هزار مسئله پیش اومده. یکیش همون است که ابن عربی خود ما ابراهیم سیمبولیزم خواب و نفهم اون رو میگه بود. تو نسبت به یه پیامبر خدا میگه خواب معناش این نبود که تو برو بچه تو قربانی. اون نفهمید معنی خواب. خواب یه زبانی داره، یه سمبولیست. این نبود. بله منظور خدا می نبود بعد بچه تو برو قربانی کن. این اشتباه فهمید. رفت بچه رو به قربانگاه برد. خدا هم راضی جلو دستش رو گرفت. خب نه بابا این چیز هم بود من. در میان پسران ما گفتن این دوتا عوامر امتحانی است. خدا میخواست امتحان بکنه ابراهیم. خب آیا ابراهیم خوب امتحان پس داد؟ ابراهیم اگه میخواست امتحانش رو پیروز بشه نباید میرفت. بعد به خدا میگفت یه امر غیر اخلاقی به من کردی، من نباید اجرا بکنم. اگر یک امر امتحانی بود از همون ابتدا باید داون مجادله میکرد. کما اینکه ابراهیم جای دیگه کرد، در خود قرآن داریم، در اول تسالونیک هم داریم، وقتی که ملائکه اومدن برای ویران کردن شهر لوط در قرآن هست که یجادلونا، این کلمه مجادله رو بکاریم، یجادلونا فی قوم لوط. ابراهیم وایساد با ما مجادله میکرد، میگفت این شهر رو میخوای ویران کنی، در درون او پاره آدم های نیکم هستن، اونا چه گناهی کردن که تمام شهر باید زیر رو بشه. در تورات داستان خیلی مفصل آمده، یکی به دو کرد واقعا ابراهیم با خداوند. اگر 100 تا آدم خوب تو شهر باشن، اگر 10 تا آدم خوب تو شهر باشن، اگر 1 آدم خوب تو شهر باشن، دونه دونه اینا رو با خداوند مطرح کرد که حتی 1 آدم نیکم تو شهر باشه حق نداری شهر رو ویران بکنی. این جبرئیل یا این ملائکه قوی نیرومندی که فرستادی میخواد شهر بزن نباید بکنن، فقط قرآن باید به گناهشون بسوزن. ببین ابراهیمی که اینطور اخلاقی عمل میکرد، خود قرآن بر روی میگذره این ابراهیم آیا میکرد این کارو؟ از او برمی آمد که به دیدن یه خوابی آماده بشه که سر فرزندش رو ببره. بلا فاصله مفسرین در رسیدن یه نخیر خواب بود. خواب یعنی مجاز، یعنی سمبول، یعنی تعبیر. تو خواب دیدی اسماعیل رو داره سر میبری، یعنی همین بار اسماعیل رو سر ببر. خواب رو بعد معنا کرد و میگوید که ابراهیم درست معنا نکرد. توجه میکنید یعنی زبان سمبولیک حتی گاهی به اعتقاد مهدی دروی راه رو بر پیامبران هم می‌بست، درک اونها رو هم تیره می‌کرد و چه تأییدی لازم داشت از جانب خداوند که در اینجاها دچار خطای در تأویل نشود. ما هم نباید بشیم. حالا به قول حافظ، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد تأویل بیگناهی. وقتی یک پیامبری ممکنه در تأویل و تفسیر خواب خطا بکنه، ما که جای خود داریم. اما به هر حال قصه این قرآن رو برزر بگیریم که داستانی که ابراهیم مرغ میکشه تا ببیند که معادی همی چه، وقتی که ابراهیم خواب میبینه تا فرزندش رو قربانی بکنه، همه اینها رو ما باید درک سیمبولیک ازش داشته باشیم. به این الفاظ نباید توجه کنیم. چرا؟ یکی از دوستان اونجا مثال در مثال البته مال بوداست دیگه، میگفت که من با انگشتم ماه رو نشون میدم، شما به جایی که ماه رو ببینید انگشت من رو تماشا میکنید. من میگم نه بابا، یه انگشت من اصالت نداره، اونی که من نشون میدم، ولی اکثریت سرگرم خود انگشت من میشن و از ماه غافل میشن. به قول خود مولانا، بلبلانه نعره زن بر روی گل تا کنی مشغولشان از بوی گل. این بلبل بعضی وقتا اصلا رسالتش اینه، چه چه میزنه که شما اصلا از گل غافل بشید، فقط به بلبل گوش بدید. نمیدونی که او در حقیقت شما داره از گل غافلت میکنه. خودش هم خوبه، شیرینه، اما شیرین تر از اون چیزیست که او مأموریت داره تا نامحرمان رو از دیدن گل باز دارد و این معنای غیرت الهیست. طبعا از مولانا اگر بپرسید، میگه غیرت الهی این است که پاره از حقایق رو در لباس سمبول ها بپوشانه تا از نامحرمان پوشیده بمانه، تا که شیرینی ما از دو جهان در حجاب رو ترش باشد نهان. میگه تو این دنیا پاره از شیرینی ها رو تو ترشی ها گذاشتن. مردم چون اغلب به تعبیر او بچن و شیرینی و شکلات دوست دارن، سراغ ترشی ها نمیرن، از سرکه میگریزن، غافل از این که این سرکه رو که عقب بزنن تازه حلوا پیدا میشه، شیرینی ها سر قلش پیدا میشه. اما بعضی از همون اول پس میرن و دیگه فرار میکنه. این غیرت الهیست. غیرت یعنی دست رد به سینه نامحرمان زدن. غیرت فقط به سینه غیرت خانوادگی و زن شوهر نیست. در مجاز گفتن گاهی این مصلحت هم هست. حالا بیم سراغ خود قصه آدم. آدم و حوا. داستانیست که باز در تورات هست و در قرآن هست که خلقت آدم، سرش نظر از این چه از گل بوده یا هر چیزی دیگری، بالاخره آدمی بود و حوایی بود و اینها در بهشت و باقی هرچی که بود زندگی میکردن تا ببینید مسائل خاصی. شیطان اونجا سر کلش پیدا شد و سجده به آدم نکرد. شجره ممنوعه‌ای بود که آدم و حوا از خوردنش منع شدن و بعدن هم بالاخره اون رو خوردن و بعد هم عبود بود که از اون بهشت بیرونشون کردن و به زمین آمدن و زندگی بشری شروع شد. خب باز ما در اینجا میان مفسرین دو طایفه میبینیم. اکثریتشون این رو یک قطعه از تاریخ میدونن. دقیقا یعنی حقیقتا باقی بود، بهشتی هم بود، حوایی بود، درختی بود، حجره ممنوعه بود، شیطانی بود، فرشتگانی بودن، امر به سجده شد، سجده نکردن و بعدم هبوط حاصل شد و اینها رو بیرون راندن نزده. ولی به نظر من دستکم عبیدیان میتوان این چنین فکر کرد که تمام داستان سمبولی، همه داستان بیان وضعیت بشری است، سرنوشت بشری، اون آسمان و اون زمین و اون بهشت و اون هبوط و اون ملائک و اون شیطان و اون سجده و اون شجره ممنوعه و اون گناه و همه اینا تو حدود تک تک بنده و هر روز تکرار میشه. هر روز کسی رو بهش بیرونش، هر روز شیطانی سجده نمی کنه به آدم، هر روز آدمی از میوه ممنوعه میخوره، هر روز این اتفاقات میفته در وجود هر آدمی. قصه ای نیست که یه بار اتفاق افتاده باشه. مولانا یکی از مهمترین درس ها استعارفان به ما دادن، اونام البته به زبان خودشون دیگه. ولی میگه ذکر موسی بند خاطرها شده است. حالا تو زمان راجب مسافران میگه که داستان های حقیقی تاریخی، ذکر موسی بند خاطرها شده است، این حکایت هاست که پیشین بوده است. وقتی ما قصه فرعون و موسی و جدال اونها و غرق شدن فرعون اینا رو میگیم، میگم این آقا بالاخره حالا باشه یه تختی بود و تمام شد دیگه، و وامقی بود که دلداده عذرایی بود، خیلی خوب یه مجنونی لیلایی چیزی بودن تمام شده رفت شما چه؟ مولوی میگه نه، موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در شیش توست. و موسی و فرعون دو هزار سال پیش بودن تمام شده رفت. حدود هر آدمی موسی و فرعون و اینا با هم دعوا میکنن و پیروز هم کسیست که این فرعون رو غرق کنه. در تو فرعون منی از مصرن بیرون کنی، حال یاد دل ببینی موسی و هارون خیش. غزل فوق العاده لطیفی که مولانا دار. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، او نه انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، حالیا در خود ببینی یو هارون خیش. ماهی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. بعد از این ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. مولوی عیناً همین مثل بارها توی مثنوی و در دیوان شمس به فرعون و موسی دقیقاً به همین تعبیر آمده است. بزنه موسی عمران سر فرعون تکبر، اصلا فرعون این فرعون نگهد از ده مولانا. موسی و فرعون در هستی یکیست. حالا بریم سراغ آدم و حوا و ملائکه و سجده و شیطان و میوه ممنوعه. واقعا شما فکر میکنید درختی میبینید میوهی داشت و تن از این نخورید و بعد اینا خوردن و بعد یه دفعه لباساشون ریخت و اوریان شدند و از یکدیگر خجالت کشیدند و برگ انجیر رو، بعد انجیر در قرآن میسازد برگ درختان است، انجیرش در تورات برگ درختان رو گرفتن و به خودشون چسبوندن که موقتا پوششی برای خودشون فراهم کرده باشن. یا اصلا این چیز دیگه باید فهمید. باید حافظ از اون هوشیارانی بود که اینا رو همه رو تفسیر سمد. حافظ در میان ما واقعا یونیکه، منحصر به فرده و به بنده و امثال بنده چیزی نداره که تبلیغش رو بکنی. ما فقط استفاده کردیم، بنابراین این خیرات و برکات رو به دیگران هم در میان بذاریم. حافظ مفهوم گناه رو بهتر از هر کسی دیگه فهمیده و قصه آدم و حوا و کلن داستان آدم و بیرون رانده شدن یکی از پایه‌های اصلیش گناه دیگه. دو تا گناه باعث شد که بنده و شما اینجا امشب کنار هم بشه، یعنی پدر مادر ما رو از بهش بیرون کنن و بعد توالد و تناسلی میشه تا به امروز برسه. اون دو تا گناه چی بود؟ یکیش گناهی بود که شیطان کرد و آدم سجده نکرد. من یادمه که بچه بودیم در نزدیک منزل ما مسجدی بود و این مسجد در اون روزگار خیلی نادر بود که مسجدی بلندگو داشته باشه و این صدا رو صبح زود از اون میگفتن تو چنده سحر آدم ها از خواب میکشیدن. بارها هم شکایت شده بود از اینا گوش به حرف کسی نمیده. بعد حالا تازه اذان که به جا قبل از این که اذان بگن یه آقایی میمد و پیشخونی اذان میکرد، کلی شعر میخون چیزها میگفت و نوبت به اذان برد. یادم یکی از شعرهایی که قبل از اذان میخون این بود، میگفتش که آدم شیطان بله راست به آدم سجده نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان هزار مرتبه بهتر زدی نماز کو سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. خلاص اینجوری هم ثابت میکرد آدم که نماز نمیخواد شیطان هم بدتره. شیطان که رانده شد به جز این یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان هزار مرتبه بهتر زدی نماز کو سجده بر آدم و بر خدا نکرد. پس این گناه، گناه دوم هم گناه بود که آدم و حوا از اون درخت ممنوعه خوردن. دو تا گناه شد که اینا بیرونشون کرد و محصولش شد اینی که بشریت روی زمین پاش رسید و زندگی آغاز شد تا امروز. لذا گناه عظیمترین نقش رو در تشکیل جامعه بشری و پیدایش بشریت روی کره زمین داشت. گناهی که اینقدر مذمومه، اینقدر نقش آفرین. اینی که حافظ گریبان گناه رها نکرد. اینجای شعر براتون خوندم، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد ما را چگونه زیبت تحبیه می کنه. بارها این تعبیر رو حافظ به کار. پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت. ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. یه ما پسر اون پدر نیستیم اگه گناه نکنیم. اون وقت گناه کرد. و گناه کردن او ما رو رسوند به اینجا. حالا گناه یعنی چی؟ ببینید همون تعبیر قصه آدم دیگه. به شما داره میگه قصه آدم یکی از نکات کلیدیش مفهوم گناهه. اینکه این گناه یعنی چیه و چرا چنین نقش عظیمی داشته. حافظ رو من یک عارف گناه شناس میدونم و تقریبا در میان عموم بزرگان ما هیچ کس به اندازه او به مفهومی به نام مفهوم گناه نزدیک نشده، تحلیل نکرده، عمقش رو شکافی نکرده و نقشش رو این چنین باز ننموده، هم در پیدایش جامعه بشری و هم در نسبت آدمی با خداوند. توجه میکنه از نظر حافظ خدا مهمترین صفتش افعالیتش، چون نسبت با گناه پیدا میکنه و کرم و عفو باری و امثال اینا. خب اگر قصه آدم رو ما این چنین ببینیم که بگمان من به قرائن قوی وجود دارد که ما او رو تفسیر سمبولیک بکنیم، هنوز قدم های دیگری هم داریم که برداریم. خب بهشت و جهنم رو چجوری باید، معاد رو چجوری باید، همجوری که شما خلقت رو چجوری باید، قدم قدم که جلو بیاد ببینید ما دائما با یک چیزای حقایقی مواجهیم که ذاتن بیصورتن هم فراتر از درکمان به تمام معنا کردیم. شما اگر پیغمبر بودید، شما اگر یک فیلسوف بودید، اینا رو چجوری میخواستید بیان چجوری میخواستید بیان، چیزی که ما کمترین نوسیونی از اون نداریم، اصلا نمیدونیم چه خبره. چنین چیز همین الان توی همین جهان مادی و طبیعی که ما زندگی می‌کنیم، در همین علم فیزیک که ما تو دبیرستان می‌خونیم، رفته رفته فیزیکدان‌ها در این ذرات سب اتمیک به چیزایی رسیدن هیچ اسمی رو اینا نمیتونن بزنن، برای اینکه این زبانی که ما ساختیم، حتی تو فیزیک ساختیم، رسایی و ظرفیت برای بیان اون یافته‌های جدید نداره. اسمایی همطور می‌ذارن که خودشون هم نمی‌دونن چی باید بیان بکنن ولی به کار میبرن. بله همون شعر رو نوشتن دیگه. بله من اشتباه خوندم ظاهرا همین دیگه. تجربه بهر آدم این بر خدا نکرد. خیلی متشکرم. عرض بزرگتون که ما در قرآن داریم راجع به بهشت مثلا که چه نعمتهایی در بهشت است. بارها ما دیدیم که مسخره میکنم یعنی چی، نمیدونم بران باکره یعنی چی، شراب در اونجا یعنی چه، متکئین علی الارائک که روی تخت نشستن یه عده‌ای تکیه زدن اینا یعنی چی، حور و محصولات رو به خیام دست بودی تو خیمن اینا یعنی چی. ببینید اینا معنی داره، مطبعا باید معنی شده کنیم. اینا اشارن به یه نعمتهایی، نعمتهایی که ما دقیقا نمیدونیم چیه. به همین قدر به ما میگن این نعمت هاییست خیلی مهمه. نمیشه اونا رو اونچنان که هستن گفت، فقط میشه به طریق مجاز و کنایه از اونها سخن و این همین قدر کافیست که شما بفهمید. شما چون ببینید اشارات ما تو قرآن داریم که به اشاره ملاحظه داریم دنیایی تصور نکنید. در سوره محمد یه آیه خیلی مهم، مثل الجنت التي وعد المتقون، بهشتی که این قعده داده شده است، فیها انهار من ماء غیر آب و لبن لم یتغیر طعمه، در اون بهشت جوهایی وجود دارد که آبش بو نمیگیرد، شیرش ترش نمیشود و نمیگندد. در اینجاها شما یعنی یک اشاراتی است دیگه، اشاره یک بصیرتی رو اینجا در ما برانگیزد که اگه قرار باشه همه چیز مانند این دنیا باشه، آب بالاخره یه وقتی تیره میشه، وقتی زلالش از دست میره، وقتی بو میگیره، یه وقتی گلالود میشه، تصفیه لازم داره. اگر شرایط این جهانی باشه، حتی استریلیزه ترین شده در این آبها بالاخره همینطوره، شیرها همینطوره. مگر اینکه این دیگه فقط اسم شیر باشه، شرابی در اونجا هست که سردرد نمیاره. من جا تو قرآن ما این تعبیرات رو داریم، میگه در واقع اون خاصیت هایی رو که با دنیوی بودنش هست از اونها ستانده است. و وقتی که می ستانه، شما فکر میکنید که بدن ما وقتی که توی آتش بره، خب این بدن اون جهنم اونطوری که وصف میکنن لازم شد تو جهنم بره، از 1000 کیلومتریش دود میشه میره هوا، ولی توی جهنم میمونه، برای ابد هم میمونه. میشه این بدن که 1 ثانیه هم در 1000 کیلومتری جهنم نمیتونه دوام پیدا بکنه، به توی اون آتش و دائما بمونه تا خالد در آتش باشه. فیلسوفان ما زبان خودشون بیان کردن برای اینا رو، ما باید کنایه از یک چیزی بگیم. حافظ میگفتش حدیث قول قیامت که گفت واعظ شهر، حکایتی است که از روزگار هجران شاعرانش، ولی به هر حال حکایتی است که از یک چیزی گفته. ما اگر بخواد این باب تعبیر رو باز کنید در قرآن و مجاز رو و سمبول رو جدی بگیرید که بگید، اون وقت خب تا خیلی جاها پیش میده دیگه، چاره ای هم نیست. ببینید یه جاهای خود قرآن گفته چنان واضح مجاز گفتنشه آدم میفهمه. در ابتدای عرب از سوره دیگه که ان زلزله الساعه شیء عظیم، زلزله را تزهل و کل مدعت ما ارزعت و تزه و کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. اون زلزله وقتی که رو میدنه یه زنان حامله بچهشون میندازن و همه زنانی که بچه شیر میدن رها میکنن بچه های قدر مصیبت عظیمه، فرصت و حتی رحمت پرداختن به فرزند خودشون رو ندارن. آیا واقعا اینجوری فکر کرد که روز قیامت بیان هولیست، حراسیست که اون موقع به آدم دست میده، به طوری که مادری که فرزندشو این همه دوست داره در آغوش گرفته شیر میده رهاش میکنه و بیرونش میکنه؟ خب اگر همچین چیزی باشه و ما دایره رو قدری وسعت بدیم، اون موقع به نظر من باب سمبولیسم برای ما خیلی اهمیت پیدا میکنه. اما یک نکته در پایان بحث رو من شد و شما خیلی راحت داری گوش میدید، منم فکر میکنم همینطوری باید ادامه دادم، از کسی اعتراضی چیزی نمیشنویم و همینطوری ما رو تشویق میکنم. از حضورتون که آیا ما هر داریم همه چیز رو تعبیر کنیم؟ اینو ما همیشه باید توجه داشته باشیم. یه قصدنی وقت داریم که غیر سمبول هم داشته باشیم، ولی هیچ چیز دیگه سمبول نیم. قد بلند وقتی داریم تقدم داشته باشیم، ولی همه بلند و کوتاه نداریم. یه اسم بیشتر براشون نخواهد. نه بلند به کار خواهیم بود نه کوتاه. در قرآن بله راتی داریم، معانی داریم که اینا سیمبولیکی درباره اینها نیست، اما این یا متشابه هم اگر ما یکان خود قرآن، اما این که این تشابه رو چگونه باید رفع کرد یا اون نمونه ها و مصادیقی که سیمبولیکن کدام ها هستن، این سوال خیلی دشوار استندر میکنه. من میتونم دست کم که تشابه هم حتی از پیش وجود نداره. کسی نمیتواند فیکس کند که اینها متشابهند، این دست از آیات متشابهند و اون دست از آیات متشابهند. کسی نمیتونه به شما بگه فلان آیه رو تفسیر بکن یا نکن. این به قوت استدلال مفسر بستگی داره. خیلی چیزایی رو که ممکنه ما ابتدا سمبولیک به نظر نظام محکم و متشابه در طول تاریخ صادقشون عوض میشه. گاهی یک چیزی امروز محکم از فردا متشابه میشه و بس. دستبندی قطعی و از پیش تعریف شده و تحریف شده ای وجود نداره. بدر این که ما همواره به تفسیر و تعبیر حاجت داریم همین است. اما فراموش نکنید پس انسان حیوان سمبول ساز است. هیچ حیوان سمبول سازی نمیکنه. از مشخصات ما آدمیان است. بلا زبان میسازیم که حیوانات ندارن. ثانیا روی زبان یه زبان دیگه میسازیم که زبان سمبولیک است. اینا از اختصاصات وجود آدمی و از کمالات آدمی است که چنین توانایی های داره. این توانایی رو نباید فرونم. من از یه نوع سیمبولیزم دیگری اینجا نه نام بردم نه توضیح دادم، من اینجا فقط سیمبولیزم عبارتی و کتابی و قرآنی رو یاد کردم. در عالم طبیعت هم ما یه سیمبولیزم داریم، یعنی یک حادثه کنایه از یک حادثه واقع، نشانه یا بشارت یک واقع دیگری است. دو، برای خودش یک باب دیگری است از نظر به این عالم و از معنا کردن این عالم. وحی پیامبران از این جنس بوده است. وحی یعنی همین کنایه، یعنی اشاره، یه چیزی میدیدن چیزی میفهمیدن از و این رو با من و شما در میان می نهادن. نگاهشون به همین جهان بود که من و شما دیگری نبود و یه چیزی دیگری در اون می خواهد. دوم کنید که مولانا میگه کوه یحیی را پیامی میکنم، سنگ احمد را سلامی میکنم، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند، روزان و شبان ما سمیعی بصیر مخوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، از جمادی سوی جان جان روید، قلقل اجزای عالم بشتاش، تسبیح جمادات آیده، بس بسی تعبیرها نرمایده. از یه جایی که بعد شما اصلا برده یه عالم دیگری از تعبیر میشه، یعنی متوجه میشید که این عالم خودش من خودش سمبول است، نه فقط کلمات و واژه ها و زبان، و این تازه دلالت بر یک چیز دیگر رو از اون دست دادم، چشم رازبینش گشوده میشود و نگاه ظاهربین از اون ستانده میشود و باطنی رو در این عالم کشف میکنه و جهان با اون سخن میگه، مبادله پیام میکند و راز خودش رو برای او میگشاید، باطن عالم برای او آشکار میشود. او دیگه چشمی است که چشمای سرمه کشیده است، به تعبیر مولوی عارفان را سرمه ای هست، آن بجوی تا که دریا گردد این چشم جوی. اون سرمه رو گفت چشم من چون سرمه دید از ذوالجلال، خانه هستی است نه خانه خیال. وقتی که اون سرمه آمد خیالات رخت برمیبنده، خود هستی خود واقعیت در این چشم خانه میکنند و لانه میکنند. اون دیگه مال مرتبه برتر از مرتبه سمبولیسم، اون سمبولیسم است که در خود واقعیت نهفته است و یک امری مظهر یک امر دیگری میشود، کنایه از یک امر دیگری میشود و تمام جهان بدل به کتاب الهی می شود. ما او رو می خونید و معناش رو درک می کنید. ما گفتشته بر هر چیز دیگر ماند، اما گفتنش با تو روح القدس گوید نیمنش. و السلام علیکم و رحمت الله. من با اجازه دوستان خیلی زحمت نمیدم به شما و پاسخ سوالات رو انشاءالله کوتاه خواهم کرد و جلسه رو به خیر و خوشی و دیدبان سمبول شناس خودمون رو باز خواهم کرد که جهان رو از این پس انشاءالله بشناسیم، مخصوصا کتاب خداوند رو با دیگری بخوانیم. ابتدایی که از دوستان پرسیدن که اگر منبعی راجع به صحبت کنم، منبع مستقیم کمتر هست، ولی یک کتاب بسیار خوب که الان به خاطر میارم وقت عنوان و داستان بسیار کتاب نیکویست و چاپ داره، چاپ دومه هم داره و نمونه های فوق‌العاده زیادی از مفهوم رمز، تمثیل، سمبول، راز و کنایه اینجا آورده ایشان، منتها در ادب فارسی است، اما همونا فوق‌العاده به شما کمک ها و عمیق با نمونه ها و مصادیق بسیار و در جاهای دیگر نمونه ها او رو پیدا کنیم. اما سوال دیگری که همین دوستمون پرسیدن این است که خب از نمادآمی فقط یک تعبیر وجود داره یا تعبیرهای مختلف و چگونه بر تعبیری که به اعتماد کنیم؟ ببینید این سوال یک سوال عامه، فقط در باب تعبیر هم نیست، در باب تفسیر هم میتوانه این رو مطرح کرد. بالاخره وقتی تفسیر هم میکنیم، یعنی نمون بخش های سیمبالی، چه جوری به تفسیر خودمون رو به فهم خودمون اعتماد کنیم؟ خب یه ضوابطی داره، اینطور نیست که بی ضابطه باشه، هر دو مرز باشه، ولی در این حال فراخی هم هست، تنگنا نیست در فهم و در برداشت عذاب الهی. ولی نکته مهمتر از این است که شما فراموش نکنید که معرفت، این نکته است که افراد بسیاری از اون قفلت میکنند. معرفت اون چیزی نیست که نزد مرک من است. من یه درکی دارم برای خودم. ما همیشه باید در کنار درکهای دیگر اون رو بگذاریم. با من حیث المجموع نامش معرفت بشه، نامش فهم بشه. فسران آراء ویژه خودشون رو عرضه میکنند. این درسته. و ما هم نمیتوانیم بگیم هیچ رأی ویژه‌ای از صحت کامل و مطلق برخورداریم. ما میتونیم این آرای مختلف رو ببینیم و در اثر برخوردی که این آرا با هرن رفته رفته یک شبه اجماعی پیدا میشه. اونی که اندیشش و دلیلش قره رفته رفته غلبه میکنه، دیگران رو هم تحت شعاع قرار میده و میتونه هر خودش رو به ثواب و صحت بنشانه. بنابراین نگران از این نباشید که شما هم یه برداشتی پیدا کنید. یه ندارید با خودتون. در میان بگذارید، سر کنید. آراء دیگران رو هم ببینید، منصفانه و بی‌طرفانه نسبت به رأی. آدم رأیی که داره مثل بچه‌ش میمونه، خیلی دوست داره و نمیتونه راحت رو از دست بده و کنار بگذاره یا غلط بودنش رو راحت بپذیره. اما خب شرط انصاف علمی این است که ما چنین بکنیم و معرفتمون همیشه به جمع عرضه کنیم، حرف دیگه بشنویم. رفته رفته پخته تر میشیم و آرائمون از پختگی بیشتری برخوردار میشه، اعتماد پذیرتر میشه. یه رأیی که در بادی نظر در همون اولین نگاه به ذهن شما رسید، به او حتما اعتماد نکنید، بگذارید که بماند قدری و رفته رفته خودتون با او آشناتر بشید، یه مدتی رها کنید، دوباره به سوی او برگردید. هر عالمی اینجوری میکنه، علی خصوص که ما اینجا با چیزی روبرو هستیم که از حساسیت فوق العاده برخورداره، یعنی کلام الهی. اما این نباید باعث بشه که ما بترسیم و هیچی نگیم و هیچی نفهمیم و در ذهنمون رو ببندیم و زبانمون رو تحتیل بکنیم و سخن گفتن رو و دیگران حرام کنیم. این چنین نیست، باید اجازه بدیم. اما اینم هست، هر کسی که در این زمینه ها میخواد رأی اتخاذ کنه و با دیگران در میان، یه حداقل یه مینیمم ظرفیتی و قابلیتی و برخوردار باشه، بالاخره وارد وادی شده باشه، اهل نظر باشه. این چنین نباشه که بدون کمترین مقدماتی خودش رو محق بداند که در این مسائل اظهار نظر بکنه. مثل هر امر دیگری به هر حال اینجا هم دقت و خبرویت لازمه. از دوستان نوشتن اگه اینجوریه، پس اینکه قرآن مبین است و برای همه آمده چیست؟ اگر سیمبولیسم وجود داره، اگه ببینید قرآن برای همه اومده، شکی نیست، منتها هر کسی رومین خودش رو برمیگیره. طفره عام نیست که گسترده شده، شما هم سر این صفحه می نشینید، اما هر کسی به اندازه استعداد خودش، دندان خودش، مزاج خودش، هاضمه‌اش، گرسنگیش، اصلا آدم گرسنه قضا، غیر گرسنه آدم سیر اصلا قضا نمی بینه، اصلا میل به قضا نداره، طرف صفحه نمی ره. از گرسنگی قصه آغاز میشه که شما احساس احتیاج بکنید به طرف قضا بده، وقتی بوی قضا شما رو می کشه، نظر شما رو جذب میکنه. تجربه شما به شما میگه که چه چیزی کنه و چه چیزی غذایی است که فقط معده پر کنه و امثال اینا. لذا بله، این سفره است که برای همه گسترده. اما به قول مولانا، ناطق کامل تو خان باشی بود و سر خانش سهر آشی بود. یک ناطق کامل سفره انداخته، برای همه توش غذا گذاشته، برای بچه کوچه که هنوز دندون در نیورده و باید شیر بخوره، تا برای پیر مرد اونم با دندوناش از دست داده باید غذاهای نرم بخوره، تا برای جوانی که پر انرژی است باید غذاهای برای همه گذاشته. در قرآن برای همه غذا هست، اینطوری نیستش که کسی گرسنه برخیزه از سر این سفره. اما بعد نکته‌های ظریفی وجود داره، نکته‌های دقیق وجود داره که گاهی ممکنه چشم یکی نگیره و نبینه، ببین نداره، چیزای دیگه برای او هست، او غذای خودش رو خواهد خورد، سیر خواهد شد و گرسنه از کنار این سفره بر نخواهد خواست. این کرم بایز. به علاوه حتی اونجایی هم که سیمبولیزمه، کسی به معانی دقیق اون سمبول ها نرسه، یه معنای سطحی هم از اونا استخراج کنه، باز همونا هم میکوه. ببینید شعر حافظ رو ما میخونیم، این شعر حافظ خب یه اعماقی داره واقعا، شاید باره حتی از فارسی زبانان همون اعماق شعر حافظ در نیابن، اما خیلی چیزا داره خریدی رو شما، خود اون آهنگش، زیباییش، موضوع میگه، دیرم یه بهره یه دیگه، اینم یه بهره است. این بهره ها میتونه خیلی عمیق‌تر از این هم بشه، به میزان حفاری که شما میکنید، به میزان این که شما رنج میبرید، خب گنج میابید، رنج کمتر خب گنج کمتر، ولی هیچ کسی بهره بر نمیخیزه. همین صدای شرافزن بود شما میکنه، حال ما رو مست میکنه، چه برسه کسی که به جای صدا چندی جام هم از این خم بنوشد، وقصد برابر مستر میشه. همون بیان مولاناست دیگه، میگه تشنه این بر لب دیوار نشسته بود، سنگ توی آب مینداخت، خشتای دیوار میکرد مینداخت توی آب. بعد باز یک قصه سیمبولیک دیگه، آب به صدا در اومد، آبی دازیست دیگه اینا، چه آب به صدا در اومد، و برای چی این کار میکنی؟ چرا خشتا رو میکنی؟ و در من میفکنی؟ بشنه گفت آبا مرا دو فاید است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. گفت دو تا فایده داره برای من این کار، فایده اول سماع بانگ آب. گفت اولیش هم شنیدن صدای آب. آدم تشنه نه فقط میخواد آب بخوره، حتی صدای آب هم به گوشش بخوره سیراب میشه. همین هم یه لذتی بشه. دوم هم این که هی خشدار میکنن دیوار کوتاه‌تر میشه، آخرش به آب میرسن. من از این بالای دیوار خودم بخوام پرت کنم هم پا میشکنم به آب میرسن. و راهش اینه، صدای آب انقدر میشنم، عاشقتر میشم، شایقتر میشم، دیوارم کوتاه‌تر میکنم، آخرش هم به آب میرسن. پس ببینید، شما ممکنه کنار جوی آبی باشید، به آب نرسید، اما به صدای آب که میرسید، باز خودش یک بهره است. به آبم اگر رسیدید که نعم المطلوب، به همچنین هی بالاتر و بالاتر میشه رفت. باز به قول مولانا میگه بعضی را از آفتاب فقط گرمیشو حس میکنه. چشم نابینا از آفتاب گرمیشو حس میکنه، اما خورشید رو نمیبینه. کوه چون شد گرم از نور قدم، از فرح بودت که من بینا شدم. یه آدم گول همین که از نور آفتاب گرم شد، میگن یه آفتاب دیدم سخت خوشمستی، ولی ای بول حسن اندکی راه هست تا بینا شدن. نه، هنوز سب کن، درست مست شدی، گرم شدی، اما هنوز تا بینا شدن. اون که او آن نور را بینا بود، وصل او کی کار بوسینا بود. را یه کسی که بینا بشه و بتونه چشم تو چشم آفتاب بدوزه، دیگه بو علی سینا هم نمیتونه توضیح بده از شرط عظمت و علوم و رفعتی که پیدا کرده. حالا قصه یه بهره برداشتن از بزرگان هم همینطوره، از کتابشون، از آثارشون، قلمشون، نگاهشون، نفسشون، هر چی که میخواد باشه. بهره های اولیه از ساده تا بهره های پیچیده و عمیق، بر حسب ظرفیت شخص، بر حسب شایستگی او، همه اینها حاصل میشه. افراد توی این دنیا میان و میرن، خیلی چیزا میفهمن، خیلی چیزا نمیفهمن، جلو چشم همه است. مولانا میگه خبر بغدادنده را آید ناگهان، بگذرد از این کران تا اون کران، از همه عیش و خوشی ها و مزه او نبیند غیر قشر خربزه. طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. آدم تا این چشمش دنبال چی میگرده، فقط همونا رو میبینه، چیز دیگر اصلا نمیبینه ولو در کنارشه. ولی روز کم من آیتن تسماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چقدر آیاتی هست در این آسمان و زمین ها رد میشن و نمیبینن. لازم نیست حتما جلو چشم شما باشه، شما باید عزم دیدن داشته باشید و ظرفیت فهمیدن و شنیدن و از این قبیل فراوان است که دیگه من حالا در بارش توضیح بیشتری ندم. عرض به حضورتون سوال دیگری که دوستمون پرسیدن، گفتن که آیا انسان با همین جسم مادی در روز رستاخیز ظاهر می‌شود؟ ببینید، ظاهر آیات قرآن خب همینه، ظاهر تعلیمات دینی همین است که آدمی به اصطلاح با همین بدن عنصری به قیامت میاد. اما خب ما فیلسوفانی داشتیم در صدرشون، صدر متعلقی، از بو علی سینا بگیریم. بو علی سینا صریحاً میگفت که من به لحاظ فلسفی مثلا دارم درک نمی کنم، ولی چون پیامبر گفته من میپذیرم، ولی من راهی به درک عمق مسئله ندارم، نمیدونم به سه چیز، نه دلیل فلسفی براش میتونم بیارم و خود جنونگی امر رو درک. خب این حد انصافی فیلسوف کنید، چون پیامبر صادق است، مصدق است و حرف ناروان میزند، به نخری یه حقیقتی است دیگه، ما این حقیقت رو قبول داریم. کلا صدرا که خب در این زمینه شجاع‌تر یا جسورتر بود، یه قدم فراتر نهاده، در حقیقت معتقد نیست که آدم با این بدن ما هست، یک رستاخیزی هست، بازگشتی وجود داره، پاداش و کیفری هست، عذاب و ثوابی هستن که نام نباشه، همه اینا هست. اما بر آدمی و آدمی هم درد میکشه، رنج میبره یا خوشی و خرمی و سعادت در بهشت خواهد داشت، همه اینا سر جاشه، هیچ کدومش دروغ نیست. اما اونی که درک کننده است و موضوع این رستاخیزه، یه جور بدنی است که او اسمشو میذاره بدن خیالی. یالم که میگه نه، یعنی خیالات، یه جنسی است که اسم اون جنس خیاله، که اون بدن مثل همون آبی که در بهش گفتیم زده نمیشه، چون این بدن بالاخره اجزایش هستن بو میریزه. مولانا هم اشارهی به همین مطلب داره وقتی که راجع جهان ازداده، همه چیز در این جهان با هم در جنگه، به همین دلیل هم این دنیا نهایتاً فرو خواهد باشد و اینکه از بن و بنیاد بر جنگ و جدال بنا شده است. این جهان جنگ است چون کل بنگرید. ذره ذره همچون دین با کافری، این یکی ذره همین قدرت به چپ کن دیگر سوی زمین، در طلب این جهان زین جنگ قائم می بود در نگه تا حل شد. بعد این رو که میگه که در واقع بیان علمی امروزین هم برای همین هست دیگه، این بدن ما به قول یکی از فیزیولوژیست های فرانسوی زندگی یعنی جنگیدن با مرگ. خیلی تعریف درست، تمام عواملی که که به مرگ می شوند این رو جلوشو گرفتن و موقتا مانع شدن یعنی حیات. بله اصناف عوامل تو بدن بنده شماست برای که بدن رو بپاشونه، داغون کنه و از بین بره، و همین که اون اراده یا اون حیاتی که تو جهان تو بدن داریم رفت، به طور به فاصله خیلی کمی بدن تجزیه میشه. همین جنگ عناصر است به قول مولانا که هر تیکش میره به طرف خودش دیگه، سولفاتش میره توی یعنی بوجردش میره تو سلفات های زمین، ازادش میره تو نیتره های زمین، هم تو تموم میشه دیگه. هر کدوم برمیگرده به اون ترکیبات معدنی که در خاک وجود داره. این جهان زین جنگ قائم میبود، در عناصر در نگر تا حل شد. اون وقت چی؟ آن جهان، جهان دیگه، جز باقی و آباد نیست. آن که ترکیب وی از ازگاه یه جهان دیگه داریم، اون نمیپاشه، فرو نمیریزه، فاسد نمیشه. خون و فساد به قول فیلسوفان نداره. چرا؟ چون اصلا ترکیبش و تعلیفش از ازداد نیست، یه جور دیگه ساخته شده. بنابراین این اجزای مختلفش با هم نمی جنگن که نهایت، بلکه یک لختی و یک پارچگی داره، وساطت داره به قول حکما، و این وساطت ضامن بقای اوست. خب این وساطت در عالم عنصری یعنی عالم مارتا الیمنت تشکیل شده پیدا نمیشه. این اصلا در آبها ترکیبه و خود جسم اصلا موجود مرکبی است، هم ترکیبه برای هم ترکیبه. ولی در اگر جهان دیگر رو تصور کنیم که بخواد باقی بمانه، اونگاه باید یه خصوصیاتی داشته باشه که بدن این جهانی خصوصیات رو بهش میگه بدن وقت دادن ملا صدرا و فیلسوفان یا ملا حاوی سبزوانی و فیلسوفان مدرسه او به طور کلی. مهم اون بابتیست که برای آدمی میفته، یعنی سعادتیست که میبره، بابتیست که میبره، رنجیست که داره، پاداشیست که میگیره، بهشتیست و جهنمیست که برای مترفته برد و هر چیز از این قبیل که اینا همش رای خودشه و هیچ کدوم به هم نمیخوره. رایه ها دیدم یک رعیه، ولی خب زواهر قرآنی البته این رعیه رو چندان تعییل زواهر قرآنی از این جهت صراحت دارن که پذیرفتنی برد چندان آسان نیست. من مرحوم مولا اربعه مناسب بودن لندن و یکی دو ماهی تقریبا همه مدت رو با ایشون بودم، چون مانستان می رفتند و پیش طبیب باراشون رو می کردن. به همان خیلی سوال ها رو با ایشون در می معاد مولا صدرا بود و اینکه این آراء صدر بیت پذیرفتن با آقای طباطبایی صدقی مقرآن بود پسی رمی، چون بر بخش معاد اسرار اربعه شرعی ننوشتن. من همین رو سوال کردم، گفتم ترهی ننوشتین؟ میدونستم ملاحظات را. نگفت من قبول ندارم، فقط گفتش مولا صدرا یا آخوند چی سهمی بوده، ما همین رو قائلیم. دمی نگفت آره، نگفت نه، و در این حال هر بشه اون خورا هر چه گفت وحی منزل که اخیراً آقای مصباحی یزدی مقاله منتشر کردم در مقامت در نقد معاد مولا صدرا خیلی اخیره، بایدن اون رو هم ملاحظه بکن. اما در چیز این خواب حضرت ابراهیم دن که منظور شما این از حضرت ابراهیم خواب رو اشتباه تعبیر کرد، حالا این من رأی محی الدین عربی رو گفتم و گفتم از معصومیت پیامبران چیز برمید پیامبران معصومن وقتی که احکام الهی رو ابلاغ می کنن، خوابی رو هم درست نفهمه پیامبری ممکن می کنه خونش رو خونش رو گم کنه، اتفاق عجیب و غریبی نیست اگر بیفته. یا مثلا شما معنی شعر ازش بپرسید معنیش رو ندونه، مثلا یا که مدیدت پیامبر برخود ندونه، عزت یعنی گناه نمی کنه. قرآن کرده که ابراهیم یه خواب رو اشتباه فرمانش رو غلط به فرض اگر رعی محی الدین عربی رو قبول بکنیم که خب یه رعیست از میان آرا کسانی دیگر بودن که دور دیگری فهمیدن. من این مثالها رو عمدتاً میزدم برای اینکه فقط وسعت دایره تعبیر رو توضیح کنم که کجاها گسترده است. حتی یه پیامبر هم که خواب رو میبینه این خواب رو باید او هم تعبیر بکنه، از جنس تعبیره. اینطور نیستش که هر چی که دید همون رو برداره و بگوید که عین حقیقت است. خواب برای پیامبران هم امور به شکل دیگری جلوه میکنه، فلذا باید سیمبولیسم اون رو تفسیر و تعبیر بکنه. من در یاد داشتم که قالبای دیگری رو هم آورده بوده، حالا چون بحث خواب پیش اومد، مثال نه تنها پیامبر ما، تنها همه پیامبران معراج داشتن. و شما به اولد تستمنتون و اتفاقا در باب ابراهیم هست که وقتی که آیل اومد جانشته گفت من قبل از مردن ماگرم سیری در آخر رفت و برگشت و برد. در باب ادریس یا الیاس که خوب اینها، ایسا که خوب یه به احتاس ما در پیامبر اسلام و بسی پیامبران دیگر اراجی داشتن. این اراج چی بوده؟ خیلی از نقاط جدل معراج هست، حالا ما خصوصیتش کاری نداریم باز، حالا این که یه رؤیایی و مکاشفهی بود که نام او معراج نهاده شد، به ایناش بنانا کاری ندارم، در همونجا اختلاف نظر. اما اینکه چیزایی که ایشون تو معراج دید و برگشت آمد گفت من سیمبولیکه، همه رو باید تفسیر. زنانی رو دیدم که به کیسوان خودشون آویه بودن، چه بود؟ همه اینها معناهای سیمبولیک داره. از روی اینها پیامبر تازه درک میکرد که چه باید تعلیم بده، چه چیزی رو انذار کنه، چه چیزی. یا مثلا اینکه نماز، ببینید چقدر این حرفا جالبه که پیامبر رفت معراج و خداوند 50 رکعت نماز رکعت به پیامبر، وقتی که داشت میمد با این سر راه به حضرت موسی برخورد کرد، خب خدا چی گفت؟ 52 رکعت هم خب نه، برو تخفیف بگیر زیاده. پیامبر برگشت روایت ها رو مسلمان ها نرد. اینا همش معنی های بلندی داره با خیلی مهم، اینا به شرطی که شما سیمبولیک بگیرید. کنایه از یک چیز دیگریست. پیامبر اینقدر رفت و اومد، دو سه بار رفت، هی تخفیف گرفت تا آخر شد بیشتر رکعت، دیگه عدد اول دیگه از این کمتر نمیشه، بیشتر رکعت شد. اینا مال معراجه، اینا قصه های معراجه، اینا به بنده و شما در واقع میگه ما اینا رو نباید همطوری دید. و خیلی خنده‌دار میشه این حرفا، میشه با خدا چونه زد، میشه ترید از وسط را دوباره برگشت، کدوم را، کدوم چی، چه تو به عقل پیغمبر نرسید، موسی یادش داد ببرو چونه بزن، اینجوری بگو، اونجوری بگو. یا مثلا خود جدن عرض می کنم شما این روایت هایی که مربوط به این امور اگر نگاه بکنید داد میزنه که اینها رو سیمبولی کرد. به قول بچه های رو تابلوه معلومه که اینها رو باید سیمبولیک معنی کرد. چون غیر از این خیلی خنده‌دار میشه، خیلی بیمعنی میشه در حقیقت. یا مثلا وقتی که پیامبر آمدن به بیت المقدس، خب اونجا ببینید باز این سیمبولیزم، یه پیامبران حاضر بودن، همشون ایستادن پشت پیامبر نماز خوند، بعد ایشون بدن را حافظ رو میکنه، خلوتیان ملکوت لایت آشور و قیامت برخواست. حالا من فکرم حافظ همین حادثه رو میکنه، سر این شعر لطیفه و در دل نشینه اصلا گوده تماشا میکرده این رو، های پیامبر آمدن دو آشوب قیامت برخواست، چه ظافتی بود و فست و شستی و قلبتیان ملکویت و تماشامت برخواست. اینا همه پشت پیغمبر نماز خوندن، اینا همه سیمبولیکی، جبرئیل با پیغمبر رفت. خب همه تون شنیدید دیگه، هم سعدی آورده هم مولوی آورده، تا یه جای همراهی کرد بعد دیگه وایساد که من دیگه نمیتونم. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، تو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی. بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیرو یالم نماند، اگر یک سر موی برتر پرم گروه به تجلی بسوزد پر، نماند به اسیان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیش رو، ملک بر روان تو باد و رسحاب و بر بیروان تو. مولانا هم همینو میگه، گفت او را این بپر اندر پیم، گفت رو رو من حق تو نیم، باز گفت او را بپر ای پرد سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز، گفت بیرون زین حد ای خوش فر من، گر زنم پری بسوزد پر من، و تن در حیرت آمد زین قصاصگان اندر اخر. این که جبرئیل با پیغمبر نتونست همراهی کنه، تا یه جایی رفت و بگید بیشتر از این مجال من نیست، حد ارتفاع من و اوج گرفتن من همینجاست، تو از من بیشتر میدونی، پای پر آول جبرئیل و تو چالاک سواری، تو چالاک سواری میتونی بالاتر بره، من دیگه نمیتونم بره. اینو یعنی بذاره فکرش رو آدم بکنه متوجه میشه، نه جبرئیل بال میزد، نه اون را هوا بود، نه مسیر مادی و فیزیک 10 کیلومتر ارتفاع گرفتن و پیان رفت و 1000 کیلومتر چیزا نبود. تو آدم معنا که ها نیست در ملکوت. همه اینها را باید یک سیمبولیزم میدانست از یه واقعیتی که پیامبر در اوج معنوی خودش ملائکه را پشت سر نهاد، از مقام اونها هم فراتر رفت و انسانیت او در اثر نبوت چنان فراخ شده بود که ملکوت را هم در خودش جا میداد. اینجوری شما اگر بیندیشید و اینها رو ببینید، البته همه اینها با ضوابطی باید باشه، دلخواه نیست، اونگاه اینا براتون معنی دار میشه. علاوه بر معراج، خود عبادات سیمبولیکن. سیمبولیک ترین عبادات حج که باز همین ما در ایام حج الان قرار داریم. از همه عبادات سیمبولیک تر همین حج. ما از همون قدیم الایام گفتم، بحث امروز نیست. ناصر خسرو حتما دیدید دیگه قصیده خیلی جالبی داره، حاجیان آمدن با تأثیر در خانه خدای رحیم، که حاجی ها برگشتن از مکه، میگه پیش یه حاجی رفتم برای زیارتش و اینا، بعد نشستیم با هم صحبت کردیم، گفتم که خب طواف خانه کعبه میکردی چی فکر کردی؟ گنج جمرات میکردی چی فکر کردی؟ سعی میان صفا و مروه همین اونجا یه حربله‌ای بکنن، اونجا چند تا سنگ بپرورونن، خدا رحمت کنه شریعت رو بود، اینا معنی نداشته باشه، یه معنی سیمبولیک نداشته، معنی ترین عملی است که آدم دو عمرش میتونه بکنه. حقیقتا اونجا که رنگ جمرات، دوستانی که به حج رفتن، من البته با این وضعی در آن حج بره به هیچ وجه موقعی نیستم، این جمعیت خیلی زیاد فکر نمی کنم، پیام برای احساسا تصور می کردن اینقدر حاجی میره مکه و این جهان به این فضای به این کوچیکی قد پر میشه و این مردمی که 10 دقیقه مصطفی میرن حج جای اینو پر میکنن، کار بدی میکنن. به هر حال باید فضا رو خالی‌تر نگه داشت، عبادت باید نشاط‌آور باشه، باید فراغتی برای عبادت باشه، اینقدر شلوغ باشه که هم شما بپرهیز از این که نکنه سنگ طرف مقابل به دندونش رو بخوره بشکنه، چون که بارها اونجا اتفاق میفته، همین که زیر پا نری یه وقت اصلا چقدر اونجاها مرگ و میر اتفاق میفته. ولی به هر حال از ایناش که بگذاریم، تمام این اعمال همه ما میدونیم سمبولیک و همه ما میگن اون که سنگ میزنی داری به شیطان سنگ میزنی مثلا، و همین دیگه معنای سیمبول مگه چیه؟ حالا شما اینو توی وضوع هم میتونی ببینی. ما آقای خمینی آیت الله خمینی یک کتاب نوشته به نام سر و سلام، اولین کسی این کتاب چاپ کرد بنده بودم، این اسرار نماز که دقیقا توضیح میده که نماز یعنی چی. این قدیمی های ما، گذشته کن ما، پلیس رو با اسرار مینامیدن، اسرار نماز. وضو که میگیرین یعنی چی؟ مولانا در بیان خیلی زیبا داره، میگه سر طهارت، طهارت سر است. خیلی جمله زیباست. سر طهارت یعنی سر این که شما دستتون صورتتون رو میشورید، یعنی سر خودتون رو، یعنی باطن خودتون رو تطهیر بکنید. سر طهارت، طهارت سر است. یا در روزه همینطور سیمبولیزمی میدیدن، قنوت مثلا، رکوع، سجود، به خاک افتادن، دلداشت، تمام اینها سیمبول است. باید یه معانی رو شما تو اینها بخوانید و اینها رو پارهشون نوشتن بزرگان در گذشته. خود به قول مولانا مثلا یه موردش اینه که معنی تکبیر این است ای امین، که خدا ما پیش تو قربان شدیم، وقت ذبح الله اکبر میکنی همچنان در ذبح نفس کشتنی. وقت کشتن و قربانی کردن یه حیوان، خب ما الله اکبر میگیم یا بسم الله میگیم، بالاخره اسم خدا رو باید ببریم. مولانا میگه که وقت اول نماز که در واقع میگه من قربانی هستم، اومدم و دارم نام خدا رو میبرم تا منو قربانی بکنم، و از اونجا یک مشهد قیامت است و قربانی. یا در خود حج وقتی که قربانی میکنن، خیلی دیدید اینا رو ایراد میگیرن برای اینکه به سیمبولی اینها توجه ها، چرا انقدر گوشت حرام میکنید و قربانی میکنید؟ بابا مسئله قربانی در حج اصلا معنای دیگری داره. گوسفند کشتن برای خوردن گوشت و یا حرام کردن و اینها نیست، چیز دیگری رو در دل این باید دید. خب قبلا قربانی برای بتان میکردن، در اسلام قربانی برای خدا میکنن و این قربانی کردن به قول مولانا اصلا قربانی است که آدمی در رفیع ترین منزلتی که قرار میگیره لایق میشه برای اینکه قربانی خداوند بشود، که بزرگترین آرمان خودش و برترین معشوق خودش میشه. دونه دونه این اعمال دینی را اگر شما نگاه بکنید، مخصوصا عبادات رو، عبادات را همه سیمبولیک، معراج پیامبر نگاه کنید سیمبولیک است، و در آداب دینی و وقتی که به بعضی از مستحبات شما نظر میکنید به این نکته خیلی توجه داشته و الا درک معنای دین براتون مشکل. باره چیزا رو شما میبینید که براتون خیلی بی‌معنا جلوه خواهد. عالم دین عالم سیمبولیک ظواهر خیلی ساده ای داره، اما از این ظواهر خیلی زود شما باید عبور بکنید و الا از دینداری یک امر خیلی سطحی گیرتون میاد. توجه فرمود همون نور خورشیدی به چشم نابینا خیلی چیز سطحی گیرتون میاد، ممکنه قانعتون نشه و از گرسنگی فریاد برآورید. برای اینکه این سیمبولیسم رو هم درک بکنید باید نزد اهل نظر بگیرید، باید مولوی بخونید، باید حافظ بخونید، این بزرگانی که تو این دریا عبور کردن، شنا کردن، سفر اینا برید، اینا خورده خورده کشف این معانی کردن. سهروردی همینطور خیلی ها در این زمینه کار کردن، از طریق همین سابه معانی خیلی عمیقی رسیدن. شما از این طریق پیامبر رو هم بهتر درک می‌کنید، بهتر کشف میکنی. و فقط کسی نبود که یه انقلابی بکنه، انقلاب بود، البته انقلاب کرد، سیاست مدار فقط نبود، سیاست مدار بود، اینا همه بود، ولی بالاتر از همه اینا رمز و راز این عالم رو میتونست. یعنی همین باطنیگری، یعنی دیدن باطن این عالم، حوادث رو فرن و با دنیا گفتگو کردن، پیام گرفتن، پیام دادن، این گوهر نبوت است. و این در آثار سیمبولیک اونها ظاهر می شود. که برید و وقت انشاءالله درهای به روی شما گشوده خواهد شد. ما می گوید که پیامبر اسلام تنها خاتم بود، یه دری رو بست و یه فاتح بود، درهای دیگری رو باز کرد. از همین طریق وقتی خاتم شد از سوی که بدود او می بود و می خواهند بود. خب من دیگه از حد خودم هم فراتر رفتم، دوستان رو به خدا می سپارم و انشاءالله دو شب دیگه که شما رو زیارت میکنیم نکات دیگری رو در میان خواهیم گذاشت تا ببینیم که خداوند روندگان این راه رو چگونه هدایت و عنایت خواهد کرد. با تبریک میگم.